طرح تحقیق در مورد رفتار دستگاه‌های امنیتی و انتظامی با بازداشت شدگان وقایع اخیر را به مجلس ارائه دهند و در صورت تصویب این طرح نتیجه تحقیقات خود را به اطلاع مردم برسانند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به حمله و تصرف اردوگاه اشرف محل سکونت اعضای مجاهدین خلق در عراق از این اقدام دولت آن کشور قدردانی و تقدیر کرد. وی که در صحن مجلس شورای اسلامی سخن می گفت اظهار داشت: با خبر شدیم که روز گذشته دولت عراق به پادگان اشرف حمله کرد. هرچند این اقدام عراق دیر هنگام است، اما قابل تقدیر است که تصمیم گرفتند سرزمین عراق را از لوس وجود تروریست ها پاک کنند. پلیس عراق تأیید کرده است که در جریان حمله روز گذشته 8 نفر از ساکنان اردوگاه اشرف کشته شدند. مریم رجوی رئیس شورای ملی مقاومت با صدور بیانیه‌ای این حمله را اجرای دستورات رهبر جمهوری اسلامی دانست و از جامعه بین‌الملل خواست که برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه انسانی زودتر در این مسئله مداخله کنند. وی گفته است در حمله پلیس عراق به اردوگاه اشرف بیش از 300 نفر از ساکنان آن مجروح شدند. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 80 درجه فارنهایت برابر با 26 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 64 درجه فارنهایت برابر با 17 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت 10 و چند دقیقه مجددا پخش خواهد شد. پیش از آنکه با شنونده عزیز اول که گفتن از ایران تلفن میکنن گفتگویی داشته باشم، خواستم مراتب واقعا تأسف و تأثر خودم رو از حادثه‌ای که برای اردوگاه اشرف در عراق اتفاق افتاده و سربازان و افراد پلیس عراق با بیرحمی، بیشرمی و وحشیگری به گروهی که در اونجا ساکن بودند اینگونه حمله ور شدند، در حالی که به عنوان قدرت پلیسی و نظامی توانایی اداره کردن درست اوضاع رو دارند و اونجایی که انسانها اینگونه مورد ظلم و تجاوز قرار میگیرند، صرف نظر از هر باور و اعتقاد و جهت و هدف و نظری که دارند، به نظر من وظیفه همه افراد است که مسئله انسان بودن رو، حقوق اصلی و اساسی انسانی رو، حتی این حقوق ذاتی و فطری و طبیعی انسانی رو ارج می‌نهند و مخصوصا انتظاری که از سیستم‌های حکومتی دارن این است که به دلیل قدرت و توانایی‌ها و دادگاه‌هایی که در کنار خودشون دارن، اگر مسئله و مشکلی با کسی یا جمعی دارن اون رو از طریق درستش اعمال کنن واقعا باید ابراز کرد. و امید من این است که هموطنان خوب و عزیز صرف نظر از باورها و اعتقاداتشون به عنوان انسانی که مورد تجاوز ظلم قرار گرفته، در مسیر ایجاد ارتباط با مراکزی که شاید این اعتراض سبب توقف این نوع تجاوز در اینجا و همه جای دیگر جهان بشود عمل کنند. و امیدوارم که مخصوصا این افراد که بیشترشون جایی برای رفتن ندارند، جاهای مناسبی رو در بقیه کشورها پیدا کنند و تبلیغات و یا احتمالاً انتظارات غیر واقعی در خصوص بازگشتشون به ایران هم به نظر من متوقف بشه، برای که شاید اونهاست که برخی از اوقات مسئله ساز و گرفتاری آفرید. به هر حال این تأسف رو متأسفانه به دلیل آنچه که انسان بر روی پرده تلویزیون یا صفحه تلویزیون میبینه ناچار باید فهمید و درک کرد. و امید من این است که ما انسانها نه به خاطر باور و عقیده‌ای، نه به خاطر اجرای عدالت یا برقرار کردن نظم، این همه به حریم و حقوق انسانی تجاوز نکنیم و یادمون باشه که هیچ باوری، هیچ عقیده‌ای به انسان اجازه نمیده که ما کسی رو در پیشگاه او به خاطر اون قربانی کنیم. و امیدوارم یه روزی موضوع و مسئله اصلی و اساسی انسانی باشه که هدف است، نهایت است، غایت است و باورها و اعتقادات و مخصوصا سیستم‌ها و سازمان‌ها و حکومت‌ها و دولت‌ها که قرار بوده فقط و فقط به رضایت اونها و در مسیر خدمت اونها باشه به درستی عمل کنه. به هر حال امیدوارم که این اوضاع متوقف بشه و اگر دوستانی هستن که در این زمینه فکر میکنن راههایی میتونه این مطلب رو به نوعی به آخر برسونه و کمک کنه چنین کنن. با شنونده عزیز اول گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
الو سلام جناب دکتر.
سلام بفرمایید.
من یه سوال داشتم خدمتتون، یعنی دو تا سوال در واقع و دو تا سوالم هم درباره آزادی و برابری هستش. شما داستان آفرینش که عنوان میکنید، داستان به این صورت شروع میشه که همونطور که خودتون میدونید، من فقط میخوام قسمت آخرش که باش مشکل دارم و عنوان کنم، به جایی میرسه که شما میگید که خداوند آزادی رو به انسان داد که از اون میوه یا از اون حالا دانش استفاده کنه، اون میوه رو بخوره یا نه. خب شما میگید این اولین آزادی بوده که به انسان داده شده از طرف خدا، ولی بلافاصله بعدش چیزی که اتفاق میفته، من تا اینجاش خوب قبول باشه، این به شرطی که اینو قبول بکنید، بعدش این هستش که از بهش رانده میشه. خب این چه آزادی بود که بعدش همچین مکافات یا دردسری بعدش ایجاد شد؟ اصلا میشه اسم این آزادی گذاشت که بعدش این اتفاق بیفته؟
حالا دو تا نکته است. اولا میدونید که به نظر بسیاری این موضوع هرگز نه به این شکل و فرم بوده، نمیتونه اتفاق بیفته، برای اینکه بسیار امیدوارم به کسی بر نخوره، این حرفا خیلی خیلی کودکان است، حالا نه چیز دیگه. دوم این که از بهش رانده شدن، اتفاقا من اگر به عرایز من در برخی از جاهای دیگه توجه کرده باشید، حالا به طنز است یا به واقعیت، گفتم من بسیار سپاسگزار آدم هستم، دست و پای او و حوا رو میبوسم که نافرمانی کردن و در حقیقت از آزادیشون استفاده کردن و از درخت دانش خوردن و ما رو به این زمین انداختند، و الا اگر غیر از این بود ما همچنان هممون در بهشت در حال خوردن علف بودیم و از حقیقت و ماهیت انسانی خودمون و از آزادی و توانایی‌های خودمون هیچ خبر نداشتیم. نه، من از این بابت اتفاقاً سپاسگزارشون هم هستم و مخصوصاً اگر حالا بخوام یه مقدار فلسفی مذهبی به موضوع نگاه کنیم، به هر حال برنامه چنین بوده. ولی اگر خداوند رو به عنوان انسان تصور کنیم که البته بنده همینجاش گرفتارم، اگر میخواست که انسان چنین نکنه، نه به او این اجازه رو میداد، نه به او امکانش رو بعدن میداد، حتی اگر این امکان وجود میداشت. بنابراین ازش باید به عنوان یک واقعیت یا به عنوان یک موضوع و مسئله درسی گرفت که مسئله اصلی و اساسی انسان آزادی و آگاهیشه. و به همین جهت است که میدونید بعد از خلق انسان یا آدم آمده است که از فرشتگان خواست که در مقابلش تعظیم کنند، و فرشتگان اعتراضشون این بود که چرا این که از ما کمتر است و تازه از آب و گله. پاسخ این بود که این بار امانت خدا رو داره و این بار امانت به نظر من خلاقیت رشد تکامل و آزادی و مسئولیتی است که او داره، و به همین جهت است که ما اشرف مخلوقاتیم و به همین جهت است که قرار هست از آزادیمون استفاده کنیم و میان خوب و بد و درست و غلط تشخیص و تمیز بدیم. من فکر میکنم اگر این ماجرا رو در همین حد و سطح هم ببینیم همچنان میشه درباره صحبتی کرد، ولی اگر هم اون جنبه انسانی و آزادی و دانایی رو که موجب آزادی بیشتر میشه رو رعایت نکنیم، میتونیم از هر حیوانی درنده‌تر و بی‌رحم‌تر باشیم که همین روزها متأسفانه در خیلی از جهات نقاط جهان فاجعه‌هایی رو که هیچ حیوان‌ها اگر میتونستن سخن بگن، اگر شیر و ببر و پلنگ و عقرب و کژدم میتونستن این ماجراها رو ببینن و بعدن راجبشون نظر بدن، باور کنید اونها به حیرت میافتادن. زیرا هیچ کدوم از اون حیوانات نه به خاطر شکار، نه به خاطر تفریح، نه به خاطر تخیل، نه به خاطر باور، نه به خاطر اعتقاد، نه به خاطر گرفتاری و بیماری حیوانات دیگر رو نمیکشند و نمیخورن، بلکه اونها مجبورن برای زنده بودن چنین کنن. و اینجاست اون تفاوت ما. من به دلیل حرفایی که زدم متاسفانه به پیام ها رسیدم. با ازتون خواهش کنم که روی خط باشید و مطلب دومی رو که داشتید یا هر مطلب دیگه رو چون از ایران تلفن میکنید من در خدمت هستم. شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلایر میباشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا تلفن 818 708 CC و بلایر 818 769 1025 عضو 58 و 5050 ایرانیان.
این بیجت خانم همیشه شلیقش خوب بوده، چه برنج شب مهمونی داشت، ببینم کجاست.
ببخشید خانم، دنبال چی میگردین؟ میتونم کمکتون کنم؟
مادر جون، دنبال یه برنج باسمتی که تو پاگوشای عروس بهجت خانم خوردی میگردم. چه قد و بالایی، چه عطر و طعمی، هنوز مزه زیر دندونام. با خدا اسمش چی بود؟ یه چیزی شبیه نهار.
شبیه نهار؟ آهان، اینه، این برنج لهار.
آره مادر، همین برنج چی؟ لهار. گفتم برنج باسمتی جدیدیه که تو مارکت اومده.
پس همینه، برنج باسمتی لهار. برنج خوبیه، نیومده تو مارکت، معروف شده. بفرمایید خانم، این برنج لهار شما. من کمکتون میکنم.
خدا عمرت بده مادر.
برنج باسمتی لهار یک برنج عالی با عطر و طعم منحصر به فرد، محصول هندوستان، به نمایندگی شرکت پپسیکولا و پخش از نادر تریدینگ. سفره‌های رنگین شام و نهار با برنج باسمتی ممتاز لهار.
سلام، همگی ملسا هستم. یادتون نره همین یک شنبه دوم آگست در اکلکتیک آکشن بیورلی هیلز از ساعت 10 منتظرتون هستیم. 310-358-0888. Also check us out www.icansellauction.com.
دکتر مایکل کامروا، متخصص نازایی، همین شنبه ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در برنامه کارشناسان با شما سخن خواهند گفت. 310-285-0333.
رادنی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
دکتر نصیف جراح پلاستیک و متخصص جراحی های بینی ایرانیان همین جمعه ساعت 10 صبح با شما در مورد جدیدترین تکنیک های جراحی بینی، صورت و چشم گفتگو می کنند. 310-275-2467.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله جناب دکتر. من فقط یه چیز میخواستم بگم در مورد همون مبحث قبلیمون. یه شاید اختلاف نظر من با شما یا اشتباه برداشت بگید، اشتباهی که من از حرف شما داشتم این بود که کردیت و اعتباری که داریم میدیم به خدا هست یا به انسان.
اصلا هیچ کدام. ببین عزیز، اصلا گفتم امیدوارم، میترسم یاد وضعیت بشم. آخه اصلا این داستان با یه آدم عادی هم یه ذره سازگاری نداره. ما از این فسانه یا افسانه یا از این گفتگو و ماجرا میخوایم یه نتیجه بگیریم، ولی آیا بکنین این موضوع رو اصلا میشه در این حد دید؟ ولی چون یه زمینه ذهنی باور هست، بنابراین ولی اصلا من به جزئیاتش، اصلا داستان آدم و حوا و حالا ماری که حرف بزنه و ماری که بره به حوا بگه بیا این کارو بکنه، اصلا مار از کی تا حالا زبون باز کرد؟
نه فقط من اینو می‌خواستم بگم، اگر که شما دو تا راه حل دارین دیگه، یا اصلا کلا اینو بپذیریم که همچین داستانی بوده، یا یکی مثلا این اصلا قبول نداشته باشه این داستانو. خب اگه که بپذیریمش پس میرسه به اون داستان قدیقت.
نه اصلا من عزیزم بسری پذیرش هست، من میگم کودکانم نیست. بپذیریم یعنی چی؟ ولی شما از یه ببینید عزیز، ماجرای اساطیر، ماجرای داستان‌ها، شرح بیان‌ها، یه مقداری ازش برداشت هایی میشه. بعدم وقتی که شما میدید میلیون ها که سهل میلیارد ها مردم این رو به گونه دیگه گرفتن، از توش گناه اولیه در آوردن، شما با اون آدمایی که اینو باور دارن این گفتگو رو میکنید. و الا اگر یک کسی برگرده بگه اصلا به نظر من کودکان است، بس تمومه دیگه، مثلا جایی برای گفتگو نمونه. شما فرضتون بر این است که اگر مثلا این قانون شماست، این قانون شما اینجاش اشکال داره. معناش این نیست که شما قانون رو قبول کردید یا درست میدونید. اگر این باور شماست، بر اساس این باور شما این حرف خب. مثلا فرض کنید در گذشته ها میگفتن که هر وقت بارون میاد یه فرشته قطره بارون رو که رحمته میاره میذاره رو زمین برمیگرد. بعد گفتن فرشته ها جایی که نجسه است نمیره. خب سوال این شد، پس چرا بارون روی سگ یا کثافت میریزه؟ بحثایی بود که 200-300 سال توی حوزه های ظاهرا علمی مذهبی تو سرکله هم میذارن که اینو توضیح بده. خب شما اونجا وقتی برمیگردید بگید من سوالم اینه یا اعتراضم اینه، حرف شما این نیست که اونو قبول دارید. میخواید بگید که در درون اون سیستم باور و اعتقادات شما این همه تضاد و تناقض، یا بذار بر اساس باوری که تو داری من ازش نتیجه خوبی بگیرم. اینو مسئله است. و الا اینکه شما فکر کنید بنده برای یک آن بارگاه الهی رو در اون حد و سطح میکشم، اصلا گفتم فقط جمله‌ای که میتونم بگم و دارم به کسی هم برنخوره، کودکانه بودن موسوس.
یه سوال هم در مورد برابری بود. من فکر میکنم که ما ایرانی ها الان به یه حالت تضاد درونی یا یه دوگانگی تو درون خودمون رسیدیم که بخوایم انتخاب کنیم بین این دو راه هست. یکی اینکه ما با دنیای مدرن آشنا شدیم و با برابری انسان ها کم کم داریم میخوایم بپذیریم، خب، و از یه طرف دیگه فارغ از هر گونه مذهبشون یا تفاوتایی که با ما دارن، ولی از یه طرف دیگه ما با یه سری باورهایی که از کوچیکی به خورد ما دادن همراه هستیم. خب ما چجوری میتونیم تضاد بین اینا برطرف کنیم؟ چون کاملا اون چیزی که باورهای ما گفته یه مرزبندی کردن بین انسان است، جدا کردن خودی یا غیر خدا خودی داریم. میخوام ببینم که این چجوری حل میشه توی جامعه ما کلا.
خب شما دو جور میتونید حلش کنین عزیز. یکی این است که بر اساس همون باورها و اعتقادات به اصول دیگری در اون نظام باور و اعتقاد اگر هست اشاره کنید که اونجا این برابری پذیرفته شده یا گفته شده یا بر مبناش عمل شده. بنابراین شما همیشه میتونید وقتی یک کسی باور به یه نظام ذهنی و فکری یا یه ایدئولوژی یا یه مذهبی داره، برگردید بگید این گفته رهبر توه، این نوشته رهبر توه، این نحوه عمل او هست، این دیگرانی هستن که چنین گفتن، پس او رو قانع میکنید که برابری رو بپذیره. شما الان این حرفا رو میشنوید. من بارها عرض کردم من هنوز ندیدم پیروان ادیانی رو، این که میگم یعنی به صورت چشمگیری، حالا آدمای افراطی که نگن آدم ها برابرند یا نپذیرند. فرض بفرمایید برابری حتی زن و مرد رو، تازه وقتی هم که میپذیرن بعد میگن این نوع برخورد ما با زنه که در حقیقت برابری رو تأمین و تضمین میکنه، یعنی اونجا رو استدلال عجیب و غریب میکنن به همین، یا بپذیرن که ما قانونمون قانون ظلمه. شما من بگید کجا واقعا به صورت جدی نشستن گفتن ما میخوایم قانون ظلم رو پیاده کنیم؟ همه حرفشون هست که ما قانونی که مبتنی و یا در مسیر عدالت رو داریم پیاده میکنیم. پس همیشه در این گفتگوها شما میتونید آدمها رو ببرید سراغ اعتقادات خودشون و اونجا بحث کنید، یعنی بگید بر اساس این مطلب یا این موضوع که تو خودت باور داری قبول داری، که حالا یا بهش توجه نمیکنی یا اهمیت چندانی نمیدی یا نمیدونستی، ما برای تو میگیم که نه، فرض کنید در دیانت حضرت بودا این حرف این گونه گفته شده برای آدم بودایی. دومین حرف این است که بحث شما میتونه این باشه که این باور درسته و مخالف اون غلطه، و البته این وقتی است که اون آدم حاضر باشه که فعلا باور و اعتقاد غیر قابل سوال یا شکش رو کنار بگذاره، بیاد با شما گفتگو کنه ببینه به کجا میرسید. از این راه هم شما میتونید برابری انسان رو براش مطرح کنید و نه تنها اون رو مطرح کنید، بهش نشون بدید که این هم خوبه هم درسته هم مفیده و هم مصلحته، اونم تو دنیای امروز، و در نتیجه مردم رو به اون سمت بکشونید. درست مثل بحثی که فرض کنید بنده سالهاست دارم، ما درباره مذهب دو تا راه داریم، یکی این که بیایم بگیم که مذهب رو یه موضوع کاملا خصوصی و فردی و شخصی می‌بینیم، یعنی همونطور که زن و شوهر روابطی دارن که هیچ کس حتی بچه‌ها و پدر مادرشون هم خبر ندارن، یا من و شما اگر به دستشویی میریم یه مسئله فردی و شخصی ماست، اگر به بچه 3-4 سالمون میگیم که تو قرار نیست هیچ کس به جنبه‌های خصوصی یا به زبان انگلیسی پرایوت تو کاری داشته باشه، حرفی بزنه، دستی بزنه یا تو بزنی، بیایم مذهب رو هم بذاریم در اون چارچوب و خاطر خودمون و همه رو آسوده کنیم و راه رو برای زندگی همراه با توافق و اتحاد فراهم کنیم. دوم نه، بحث ما این است که موضوع مذهب فراتر از این باور اعتقاد فردی و شخصی است. بسیار خوب، مادام که میخواییم اون رو در صحنه جامعه و میان انسانها به نوعی برقرار و مستقر کنیم، بپذیریم که باید از اصل اثبات و رد یا درست و غلط و خوب بد بودن همه موضوعا بپذیریم گفتگومون رو و تا آخر برای دونه به دونه ی آنچه که باور داریم حاضر باشیم مطلب زیر سوال بره، بحث و استدلالش بشه. اگر هر کدوم از این دو راه رو بپذیریم احتمالاً شاید به جایی برسیم، که راه دوم راه طولانی است و غالب اوقات هم به هر حال در وسط راه یه جوری متوقف میشه، ولی به هر حال برای آدمایی که فکر میکنن از طریق عقلی، علمی، منطقی، واقعی، احساسی، عاطفی، انسانی، اخلاقی میشه به یه توافقی رسید، میشه رسید. ولی اگر ما آمدیم از یه طرف مسئله فردی بودن رو کنار کنیم، از طرف دیگه اثبات عقیده و نظرمون رو به استناد به باورهای خودمون در صحنه ظاهر کنیم، ما فقط تنها میتونیم با هم اختلاف داشته باشیم همونطور که در طول تاریخ داشتیم. بنابراین برخی از اوقات ما مثل همون چیزی که در صحنه سیاست هست یا الان همین برابری که شما گفتید، میایم از کمی از حقوق مهم و اصلی و اساسی خودمون میگذاریم و اون رو در اختیار یه سیستم و سازمانی به اسم حکومت و یا ترکیبش با بقیه چیزا دولت میدیم و میگیم از این طریق ما میتونیم با اینکه آزادیامونو کمی اینجا و اونجا از دست دادیم، حقوق و مزایامونو کمی اینجا و اونجا از دست دادیم، شرایطی فراهم کنیم که وضع بهتری داشته باشیم. درست مثل اینکه من شما میام یه مالیاتی میدیم، ولی با این مالیاتی میدیم شرایطی فراهم میکنیم که خیابون داشته باشیم، مدرسه داشته باشیم، در جایی که بهداشت جنبه عمومی و ملی داره داشته باشیم و بقیه موضوع. این رو میشه فهمیدش. نتیجتاً اگر من و شما قرار است که در یه جامعه ای باشیم که بخوایم موضوعها رو مطرح کنیم و به یه توافقی برسیم، راهش اینه. حرفی که میفرمایید متاسفانه درسته و اون این است که ما مخصوصا در بسیاری از جوامع، حالا فقط کم و زیاد داره، ولی هیچ جایی نداریم که فرزندان خودمون رو به گونه ای بار بیاریم که بر اساس اصول اخلاقی و انسانی و رعایت یه مقدار واقعیات و حقایق علمی، عقلی، منطقی، حتی روحانی کنار هم زندگی کنن و در نتیجه یه اصولی رو بپذیرن. هنوز خیلی کمن اگر هستن، ولی بیشتر مردم با یه مقدار تعصبات، با یه مقدار باورها، با یه مقدار اعتقادات عجیب و غریب که حتی خودشون هم نمیشناسن نه عمل میکنن ولی به دیگران حضور و وجودشو تحمیل میکنن، دارن زندگی کردن و میکنن و دلیل جنگ و جدال های ما هم همینه. اما اینا مال زمانی بوده که بیشتر مردم نادان بودن. یعنی شما برگردید به 400 سال قبل، 1% مردم هم سواد خواندن و نوشتن نداشتن، و وقتی که از منبع دیگه هم خبر و اطلاعات میشه، شما با یه مردمان نه تنها بی سواد، ابله و نادان روبرو بودی. خب در اونجا هیچ مسئله و مشکلی حل نمیشه، تازه مسائل مشکلاتی به وجود میاد. ولی ما الان در جهانی هستیم که درصد بالایی از مردم به یه مقدار آگاهی دسترسی پیدا کردن، و مخصوصا با این جنبش و این حرکت و یا این تکنولوژی تازه‌ای که به وسایل ارتباط جمعی و اینترنت مرتبط است، ما رو در ارتباط با هم گذاشتن. و درست مانند هوا که بالاخره دیر یا زود وارد همه فضاها میشه، این افکار و عقاید گرچه با پای کبوتران پیش میرن، بالاخره جهان رو مسخر میکنن. علت چم این است که دیگه جنگ صرف نمی کنه، دشمنی صرف نمی کنه. مطالعات علمی دقیقا نشون میده علت اینکه بردهداری در اروپا و امریکا از میان رفت، اصلا به خاطر این نبود که مردم اخلاقی انسانی شدن، به خاطر این بود که دیگه بردهداری صرف نمی کرد و راههای دیگری برای استثمار و استعمار مردم پیدا کردن. بنابراین ما به یه جایی داریم میرسیم که دیگه صاحبان زر و زور و زر به دلیل اینکه امنیت و آرامشی ندارند، شادی و لذتی ندارند، یه عدهشون کنار میرند. اونایی هم که میمونن به خاطر از آن جمله کسانی هستن که به دلیل آسیبای شدید و بیمارگونه کودکی به دنبال قدرتن، به دنبال ثروتی هستن بیش از حد ضرورت، و یا به دنبال نوعی احساس مالکیت و کنترل در جهان به دلیل عدم امنیت. یعنی روزی که انسان‌ها به این نتیجه برسن که شادی من، لذت من، خوشنودی من، حظ و کیف من، رشد من، خوشبختی من، سلامت من در این است که خودم رو با دیگران برابر و حتی یکسان ببینم و دست در دست هم که میتونیم همه نیازهای اصلی و اساسی اون رو برآورده کنیم، با همین تکنیکی که همکنون وجود داره زندگی کنیم و این ارتش‌ها رو برای کشتن، این نیروهای پلیس رو برای گرفتن مجرمین و متخلفینی که به دلیل آسیبا این گونه هستن نداشته باشیم. شما الان می‌دونید بسیاری از کشورهای اروپایی 1/10، 1/50 حتی کشوری مانند امریکا یا مانند کشور مثل ما رو اصلا پرونده دادگاهی ندارن، کسی از کسی شکایتی نداره، کسی با کسی کاری نداره. زندگی ها اینقدر ساده و شفافه که آدم ها اونقدر برخوردی با دیگران پیدا نمی کنن. در حالی وقتی تو جوامعی می دید که اولا همه چیز کمه، دوم این که همه جا به جای ضوابط روابط حاکمه، از کودکی مسئله این بوده که من از خودم یه نوعی مواظبت و مراقبت کنم و به هیچ چیزی اعتنا و توجهی نداشته باشم، بدن که زیر فشارها بودم، نتیجتا شما یه شبکه پیچیده پیدا می کنید که اگر قرار باشه هر کسی رو که مسئله و مشکل داره به دادگاه بره، اصلا این سیستم‌های شما فلج میشن. در امریکا از هر 42 تا جرم یکیش به دادگاه میره. اصلا سیستم توانایی بردن همه رو به دادگاه نداره. اصلا هیچ کس هیچ کاری نمی‌کنه جز اینکه یا به عنوان کسی که شکایت کرده یا کسی که ازش شکایت شده راهی دادگاه بشه. اینا رو به این دلیل عرض می‌کنم که ما داریم از یه راه دیگری به یه جایی میرسیم که بسیاری از کشورها پیش رفتن، اصلا هیچ احتیاج نداره فکر کنیم ناکجا آباد است یا معجزه میخواد. ابدا، بسیاری از کشورها هستن که یه مقداری پیش آمدن، الان این همه اختلاف ندارن، اشکال ندارن، بسیاری از مسائلی که تو کشورهای مثل ما هست رو ندارن، این جنگ ها و جدال ها رو بسیار از این کشورها ندارن. و عجب و تعجب من این بود که در همین بحث و گفتگوهای مربوط به ایران، استادی که جالب این بود که در یه رشته های خیالی و یا به نظر من ذهنی حالا عمل می‌کردن، معتقد بودن آنچه که برخی از مردم ما ایرانیان می‌خوان اینها مدینه‌های فاضله و ناکجا آباده. و من حیرت کردم، آیا جدای دین از حکومت ناکجا آباده؟ آیا پذیرفتن اصل آزادی بیان و آزادی اجتماعات ناکجا آباده؟ اینا هیچ جا نیست، اینا تخیل است، اینا ایدئالیسم مطلق است، اینا دنباله هگل رفتن است. اصلا حیرت انگیز اینا افان عکسشه. این که شما دین رو با حکومت به چسبانی تو ازش چیزی خوب در بیارید، ناکجا آبادی است که هرگز دیده نشده و هرگز هم دیده نخواهد شد. روزی که شما بیایید آزادی انسانها رو نفی کنید و از این طریق بخواید اونها رو به کمال برسونید، اینا ناکجا آبادی. روزی که فرمان بدید و دستور بدید و به انسانها حق عقیده ابراز عقیده و نظر ندید و بعد فکر کنید که در یه چنین سیستمی مردم رشد میکنن و شما چون دیکتاتور خوب هستید بنابراین انسانها رو به سلامت و سعادت به سرمنزل مقصود میرسونید، اینها ناکجا آباده؟ اجرای قانون در مسیر عدالت حرکت کردن، پذیرفتن اصل حقوق و شرافت و کرامت انسانی، جدا کردن دین از حکومت، اینا ناکجا آباده؟ 100 تا کشور دنیا الان دینشون از حکومتشون جداست، ناکجا آباده؟ خب اینا گرفتاری هاییست که متاسفانه روشن فکرای ما که البته از ذره من نیستن این حرفا رو میزنن. علتش هم این است که به هر حال سر در عرض کنم که جاهایی دارن که یا خودشون نمیدونن یا به هر حال میدونن، فکر میکنن دیگران نمیدونن که کجا دارن. اینا اون مسائل است. بنابراین مسئله این که یه جامعه یه باورها و اعتقاداتی داره رو کاملا میفهمم، ولی خوشبختانه ما در اون مسیریم عزیز. درست مثل این که شما بگید این همه بچهای کوچیک نه فیزیک میدونن نه شیمی میدونن، به شما میگم صبر کنید بذارید دیپلم و لیسانسشون رو بگیرن، هم فیزیک میدونن هم شیمی. نه، ما به اونجا نزدیکیم. خوشبختانه دنیا با وجود همه این فجایش به نظر من زمینه‌ای رو برای تولد یک فرهنگ تازه، یک تمدن تازه، یک انسان تازه است. این درد در حقیقت زایمانه که این همه با خودش گرفتاری داره، ولی ما به جایی رسیدیم که دیر یا زود، که اصلا هم نباید اونقدر دیر باشه، من مطمئنم بچه های من که حتما اون ایام رو خواهند دید، که این ماجرای جنگ و جدال و این اشکالات و اختلافات رو میتونیم کنار بذاریم و خوب و خوش کنار هم زندگی کنیم و هممون به یه آرامش و آسایشی برسیم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی
صحبت کردم. مرسی عزیز. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
با راهنمایی یک وکیل آگاه از دست طلبکاران راحت شوید. حمید سلیمانیان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با 14 سال سابقه در امور ورشکستگی و 100% موفقیت در رسیدگی به صدها پرونده. حمید سلیمانیان از طریق اعلام ورشکستگی از فورکلوز شدن خانه شما جلوگیری می‌کند و کلیه بدهی‌های کارت‌های اعتباری شما را از بین می‌برد. 818-501-2040 با حمید سلیمانیان با تلفن 818-501-2040 به رایگان مشاوره کنید و از حقوق قانونی خود مطلع شوید. برای مراجعینی که فاقد شرایط لازم برای اعلام ورشکستگی باشند، تعدید وام مسکن توسط کادر مجرب امکان پذیر است. حمید سلیمانیان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، ورشکستگی تصادفات و دعاوی مدنی. 818-501-2040 818-501-2040
من مجتبی فکورفر از شما دعوت میکنم همین شنبه ساعت 3 بعد از ظهر برای گپی خودمانی پیرامون بیمه های درمانی و رویدادهای روز مهمان برنامه من باشید. تلفن 1-800-951-6445.
تلخ و شیرین، گفتگویی با سعید غفاری پیرامون امور مربوط به ریل استیت. برنامه از سعید کورپریشن، مرکزی برای اطلاعات و ارتباطات. جمعه ها 9 صبح. 1-800-656-2413.
قابل توجه کارفرمایان محترم، Connect Employment Agency بهترین و سریع‌ترین راه یافتن کارمند و یا کارگر مورد نیاز شماست. 818-888-0001.
همین جمعه ساعت 11:30 صبح دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال سابقه در تشخیص بیماری‌های پوست، مو و ناخن با شما گفتگو می‌کند. 818-990-7546.
همین جمعه دکتر نیتن شاولیان متخصص مغز و اعصاب ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه کارشناسان هستند. توجه شما را به این برنامه جلب می‌کنیم. 310-278-2525.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو در سه هفته 13، 20 و 27 آگوست که سه پنج شنبه خواهد بود از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کالکشن خواهم داشت. 50 باید و نبایدی که زندگی زناشویی رو میسازه یا ویران میکنه، هم برای دوستان و عزیزانی که مایلن ازدواج کنن یا در شرف ازدواجن یا به هر حال قصد ازدواج دارن و یا عزیزانی که همکنون در زندگی زناشویی هستن. پنجشنبه 13، 20 و 27 آگست از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. همچنین با آگاهی دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستن میرسونم که روز جمعه آینده 7 آگست از ساعت 7 بعد از ظهر به بعد در انجمن متخصصین شمال کالیفرنیا سخنی درباره رفتار گروهی و جمعی دارم و اشاره‌ای به چگونگی اتفاقات اخیر ایران در چارچوب آنچه که در کلکتیو بیهیویر یا رفتار جمعی میشناسیم. و روز شنبه و یک شنبه 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 11 صبح تا 3 بعد از ظهر استراب و استرس، 5 تا 9 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد. روز یکشنبه 9 آگست از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر اگر جوان بودم و 5 تا 9 بعد از ظهر بحران‌های فردی و اجتماعی، نگاهی به اوضاع جهان، اوضاع ایران و امریکا و ما ایرانیان و بحران‌هایی که در مقابل ماست. محل برگزاری همه این کنفرانس‌ها شرایتون سنیویل نزدیک سن حوزه جنوب سان فرانسیسکو هست و اطلاعات بیشتر رو هم میتونید از وبسایت من holakui.com holakouee دریافت کنیم. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایی.
سلام دکتر جان.
سلام، بفرمایید.
دکتر جان، من دخترم حدود 2-3 سالشه و قدرت یادگیریش از کودکیم بسیار کم بود. به هر حال چه مشکلاتی رسوندم تا کلاس 5 ابتدایی. بعد دیدم یادگیریش خوب نیست، از کلاس بیرون آوردم، گذاشتم سر کار یه آرایشگاهی پیش آشنا داشتم، رفت یه مدت اونجا کار کرد، بعد فرستادمش آموزش آرایشگری. بعد الان 2 آمریکاست، خودش 1 قبل از من اومده، من الان 1 اومدم اینجا که با خواهرش اومد، با خواهرش پیش خواهرش زندگی میکرد. بعد چیز نداره، چطور بگم، هر کاری که انجام میداد از همون کودکی یه حالت چطور بگم ناخواستنی با میل پیش نمیدم در مورد هر کاری، حتی در مورد ظرف شستن و افراط داره. مثلا مایع ظرفی زیاد استفاده کنه، هر کاری، هر چیزی که استفاده میکنه افراط داره توش. حالا این هیچی، الان این دو سه ماه خیلی شدت پیدا کرده. اینجا اومد فرستادمش، من که اومدم و به چند ماهی فرستادمش بیوتیفول، همون آرایشگاه ادامه بده. اونجا که رفته یه حالتش عوض شده، الان 3 واقعا دیگه از خود بی خود حرفایی میزنه که به نظر من هزیانه. الو؟
بله دارم میشنم. تو خب آخه اینا علائم نشون میده که سرکار خانم فرزند شما میتونه یکی مشکل عقب ماندگی ذهنی رو داشته، ولی شاید بیش از اون بوده. اینگونه که میفرمایید مقدار اختلالات برها روانیه و این یه ارزیابی کامل احتیاج داره. ای بس و حتی بعد از یه جلسه بشه تشخیص داد که بیماری چیه و به گونه‌ای که شما میگید احتیاج به دارو داره. اون رشته کارم خیلی رشته مناسبی برای آدمایی با اینو احتمالاً باورها یا وسواس و اینا نخواهد بود و نخواهد داشت. حالا اون مسئله نیست، به نظر من اول سلامتیشه و این سلامتی در با تشخیص ممکنه، یعنی یه روانپزشک یا یه روانشناس، کلینیکال سایکولوژیست یا یه روانپزشک باید پیدا کنید، یه جلسه بره اونجا، ای بسا بعد از یه جلسه تکمیل کار روشو.
ولی نمیاد، خیلی وقت من دارم دنبال، الان چند ماه دنبالش میگردم.
نه، شما باید از هر چه نیرو و توان دارید به گونه ای استفاده کنید. اون نیاد که هیچ کسی هیچ کاری براش نمیتونه. این درست پس این است که کسی بگه نمیخوام حرف بزنم یا نمیخوام غذا بخورم، شما کارش نمیتونه کنید. نه، شما نیرویی که دارید، کوششی که دارید، از هر راهی که فکر میکنید کار میکنه، مفید واقع میشه، میتونید او رو ببرید دکتر. حالا یه راه دیگه اش هم این است که خودتون با بقیه عزیزانی که به شرح حالش یه مقداری واقف هستن برید پلو دکتر گزارش بدید. بعضی از اوقات دکتر بعد از اینکه حرفای شما رو شنید متوجه میشه از چه راهی میتونه او رو به دفتر خودش بکشه و هستن دوستان روانشناس و روانپزشکی که بعد از شنیدن
لطف میکنید یه دو سه نفر رو آشنا کنید.
نه، اونو باید لطف کنید دفتر من تلفن کنید کجا هستید، من اسم اینا که ندارم، اونو باید لطف کنید تلفن کنید، این دوستان رو من معرفی میکنم.
دفتر
بعد
شما کجا، شماره تلفن لطف کنید ببین.
310
بله
273
بله
7636
بعد دکتر من یکی دو بس با دکتر الهی هم صحبت کردم، الهام الهی
بسیار خوبن، ایشون به هر حال از خود ایشون کمک بگیرید.
ولی خب نمیان هیچی.
نه نه شما ببینید، نه درید سر شما،
نمیتونم قانش کنم.
نه شما مثل این که عرض من توجه نکردید. اولا اگر نمیتونید هیچ کسی هیچ کاری براتون نمیتونه بکنه، بنابراین این شماره یک. ولی عرض من این بود که شما برید سراغ خانم الهی یا هر کس دیگری، داستان رو بگید، بعد ایشون چون بیشترشون موافقت میکنن، بعد تلفن میکنن. حالا که دختر شما رو میشناسن، بنده اگر بگم 100 مورد بیشتر، حتی 200 مورد داشتم، تقریبا همه رو آوردم به دفترم. کاری نداره، انسان بعد از که یک کسی رو بشناسه میدونه قلاباش کجاست، نقاط توجهش کجاست، از چه طریق میشه او رو آورد. نه به فریب نه به دروغ، خیلی صمیمانه و صادقانه. خیلی از وقت حرف این است که مادر تو آمدن اینجا، نگران تو هستن، تو رو دوست دارن، آرزوی خوشحالی و شادی تو رو دارن، فکر میکنن که تو احتیاج به کمک داری، ضمن من میتونم تو رو کمکت کنم. یه مقدار تو همون صحبتی که میشه پای تلفن کرد، بسیاری از اوقات این آدم ها حتی من داشتم که گفته من همین الان میخوام بیام و میتونم بیام. به همین جهت هست که من برخی از اوقات بعدش دیگه یاد گرفتم که اگه تلفن میکنم همون روز وقت آزاد داشته باشم، برای که این افراد بعد از اینکه رضایت به این میدن همون موقع با داشتشون. بنابراین این راه دومه. ولی اگر یه روزی یه کسی تا زمانی که برای خودش و دیگران خطر جدی نداشته باشه، ما نتونیم اون رو ثابت کنیم به مقامات، هیچ کس نمیتونه بیاد به زور ببرتشون، و برخی از اوقات به زور بردن هم هیچ مفید نیست، تازه کارا رو بیشتر خراب میکنه. نتیجتا شما با ایش همون تماس بگیرید، با ایشون
وقت نمیدینه.
من اصلا کسی رو نمیدونم. نخیر، من الان
شرایطی که شما دادید
من گفتم، چون سرکار خانم شما اول فرمودید که کسی رو من معرفی کنم، گفتم چش. ولی اگر شما اینو باز همینجا عرض کنم، ولی اگر شما کسی رو دارید، من هرگز بهتون معرفی میکنم. دوستانی هستن به دفتر من تلفن میکنن، میگن من با این روانشناس یا اون رو...
نه من فقط با خانم
الهی. سرکار خانم اجازه بدید منم حرف بزنم، صبر کنید. من برخی از اوقات دوستان تلفن میکنن و میگن که من با خانم یا آقای فلان دکتر منه، ولی من یک کسی دیگر میخوام. من هرگز تلفنشون جواب نمیدم. من هرگز به کار همکاران در این زمینه دخالتی نمی کنم، و اگر شما پلو کسی میرید حتما همون فرد رو ادامه دید. اگر خود ایشون تشخیص دادن که شما احتیاج به دیگری دارید، کمک کنم. بنابراین الان که شما چون قبلا گفتید کسی رو ندارید، گفتم من تلفن کنید. حالا که دارید لطف کنید.
نه از... فقط تلفن صحبت کردم باشید.
بنابراین تلفنی اگر با ایشون صحبت کردید، من فکر میکنم ایشون بسیار خوبن، نتیجتا با خود ایشون تماستون رو بیشتر کنید، ایشون ماجرا رو بگید که من میخوام بیام پلوی تو صحبتامو بکنم، اگر شما بعدن فکر کردید که میتونید با دختر من تماس بگیرید، من بیام. اگر ایشون گفتن من یه همچین راهی رو قبول میکنم، باشون صحبت کنید. اگر ایشون قبول نکردن، ببینید به دفتر من زنگ بزنید، من دوستانی رو معرفی کنم که احتمالاً بعد از اینکه ماجرا رو از شما شنیدن میگن که من بعد از اینکه شنیدم احتمالاً زنگو میزنم، برای که بتونم. هدف معلومه چیه؟ هدف این است که اطلاعاتو داشته باشن و بتونن دختر شما رو به دفتر یا مطب خودشون بیارن، و بعد از اون به بعد کار در اختیار اونا باشه. بنابراین اگر در این زمینه شما میخواهید عملی بکنید، به نظر من بهترین کار همین توصیه است که خدمتتون کردم. به هر حال نگران نباشید، خوشبختانه این مسائل قابل حل است.
خانم دکتر الهی که صحبت کردم گفتن که کار من نیست.
بنابراین حالا که چنین هست، چون ایشون دیگه فرمودن کار من نیست، لطف کنید به دفتر من، من بهتون افراد رو معرفی میکنم. ممنون. تمام، ممنون. استفاده میکنم، خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
من از یک کشورهای اروپا زنگ میزنم. سوالم این بود که مشکلی دارم در مورد یه تصمیمی که میخوام بگیرم. یه برنامه پیش اومده که با یه آقای آشنا شدم و ایشون توی امریکا هستن و تقاضا ازدواج کردن. حالا من یه پسری دارم که 12 سالشه. خیلی هم از این آقا خوشش میاد، رابطهشون خیلی خوبه، همه چی خیلی خوبه. فقط مشکل اینجاست که پسر من نمیخواد از اینجا نقل مکان کنه بریم اونجا، و اون آقا هم کارش طوریه که نمیتونه بیاد اینجا.
شما چند سالتونه خودتون؟
48 سالمه.
اون آقا چند سالشونه؟
52 سالشه.
شما چه مدتیست جدا شدی؟
من 3 ساله.
همسرتون ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
ایرانی، همسر گذاشتم ایرانی.
این آقایی که میخواید باشون آشنا شدید،
ایشون هم ایرانی هست.
ازدواج کردن یا نکردن؟
بله، ایشون هم ازدواج کرده، اونم یه بچه از ازدواج بزرگ، البته بچهش از قبل داره و جدا زندگی میکنه.
شما چه مدتی هم دیگر میشناسی؟
حدود 1 ساله.
از چه طریق با هم
همو دیدیم؟
از چه طریق؟
از طریق یکی از دوش آشناها.
بسیار خوب. حالا هیچ مشکل و مسئله ای رو به اندازه کافی با هم بودید و شناختی از هم دارید؟ چون میدید توی سنهای بالای مزار ازدواج خیلی خیلی مشکل تره، برای که در سنین پایین آدم ها یه نیروی برای ساختن دارن مثل نیروی رشد، در بزرگ ساله دیگه آدم ها نیروی برای این کارا ندارن. ضمناً اونقدر هم مخصوصا اگر ازدواج کردن و بچه دارند، علاوه بر این که اونقدر شاید احتیاج نداشته باشن یا نخوان، مسئله بچه ها مطرحه. حالا عرض این است که آیا شما هر دو مطمئنید که این کارتون درسته؟ چون ببینید فرزند شما، ببینید شما یه فرزند داشتید که در 9 سالگی از پدرش جدا شد. حالا این بچه‌ای قرار باشه بیاد توی زندگی دیگه، باز دوباره به یه ماجرا و شکست دیگه باشه، اینا از هم پاشیده میشن. این است که پدر و مادر تو ازدواج دوم باید مواظب باشن. ولی اگر پسرتون نمیخواد از اونجا بیاد بیرون، خب مثلا شما چه مدتی است در اون کشور اروپایی هستی؟
تقریبا 20 ساله.
خب پس بنابراین فرزندتون در حقیقت با اون در اون کشور اروپایی. زبان انگلیسی پسرتون چطوره؟
خوبه، یعنی اونجا که ما بودیم اومدیم امریکا با چند نفر از این آشناها قشنگ راحت صحبت میکرد.
خب حالا از نظر مالی وضع شما چه خواهد بود با این آقا و اینکه هزینه‌های زندگی رو تقبل میکنه؟
ایشون میگه من تمام اون، ایشون خونه داره، کار خوبی داره، تحصیلات خوبی داره، منم همینطور، یعنی جفتمون تقریبا با هم مساوی هستیم، ولی ایشون میگه تو بیا اینجا من تمام هزینه ها رو تقبل میکنم تا موقعی که تو بتونی زبان انگلیسی تو به مرحله ای برسونی که بتونی کارت اونجا ادامه بدی.
همسر سابقتون با این آمدن به امریکا چقدر موافقن؟
البته ایشون فقط 2 سال تو زندگی ما بود و بعد جدا شد، بعد یعنی یه جوری بود که ما در این حال که زن شوهر بودیم با هم زندگی نمی کردیم، برای اینکه یه شرایط خاصی پیش اومده بود که یعنی خیلی با پسرش در ارتباط نبود.
اون مسئله نیست ببینید عزیز، بسیاری از اوقات در امریکا اگر پدر و مادر توافق نکنن یکی از اینا نمیتونه بچه
نه را... من حق بچه رو دارم، اون هیچ حقی نداره، برای اینکه مدت زیادی بود که نه خرجی میداد نه اصلا هیچ دخالتی نمیکرد، هیچ تقاضایی نداشت.
حالا علت اینکه پسرتون فکر کنه نمیخواد بیاد بیرون چه هست؟
میگه من از اینجا نمیخوام بیام بیرون، ولی مثلا این آقا رو خیلی دوست داره، رابطش خیلی خوبه.
نه اون فقط آقا رو خیلی دوست نداره، ببینید یه چیزای عجیب و غریب نداره.
ولی اینجوری که من متوجه شدم رابطهشون خیلی خوبه، یعنی این خیلی علاقمند، تلفنی صحبت میکنن، اینا شوخی میکنن، با هم بازی میکنن، گردش میرن. ولی خیلی عجیبه که ایشون هم خب خیلی یعنی چیز میکنه، خیلی صبورانه. خیلی به نظر من نمیدونم.
نه بی خودی خودتون رو گول نزنید که ایشون اینا همدیگر رو دوست دارن. نه اینا همدیگر رو دوست ندارن، اینا بالاخره با هم مسئله ای ندارن و ضمناً با هم میتونن خوب و خوش باشن. دوست داشتن یه قصه ایه به نظر من.
آره خب شاید هم این باشه. آخه پسر من خیلی پسر مهربون و خیلی خیلی فهمیده مهربون و معمولا خیلی راحت با دیگران ارتباط برقرار میکنه.
خب البته در حالی که من نمیخوام تشخیص شما رو پیش اشکال بیدن، باره به اوقات نداره، چون بسیار از اوقات ما مهربونیمون دو جوری، یکی مهربونیمون از سر این است که مهربونیم، یکی به خاطر این است که به دیگران سخت احتیاج داریم و نگران دیگرانیم. حالا اون وارد اون بسته میخوام بشم. من فکر کنم هم پسرتون مسئله بسیار مهمی است در این انتخاب و تا زمانی
بله منم همین مشکل
بهترین
دارم.
کاری که شما میتونید بکنین است که اگر واقعا هر دو مطمئن هستید در فصل تعطیل تابستان اینجا بیاد یه مقدار بیشتر او ببینه شرایط، ولی اینکه شما بتونید فرزند
چرا ما اومدیم، اتفاقا ما اومدیم و
نمیدونم قبلا گفتیدم مهمش اینه که تا اونجایی برسه که اون نظرش شاید عوض بشه، نه اینکه بیاریتش اینجا.
یعنی مرتب بیاییم و برگردیم تا زمانی که این نظرش عوض بشه.
من فکر می‌کنم یه مقداری فرصت ها، علتش هم این است که ببینید بچه‌ها ممکنه نظره، ولی اگر عوض نشه مخالفتش کار است. البته خیلی از اوقات هم اونو بهانه می‌کنه برای اینکه شما با هم ازدواج نکنید. چون ببینید ازدواج
اتفاقا من وقتی بهش گفتم خیلی خوشحال شد، خیلی چیز کرد، یعنی من تو چهرش دیدم که خیلی جالب بود براش، ولی گفت به شرطی که اون بیاد اینجا.
بله
یعنی اون در واقع نقل مکان کنه پیش ما، ما نریم اون بس.
حالا به هر حال شما یه ذره وقت رو بیشتر بگیرید تو این ازدواج ها، تو این روابطیش، همیشون بیان هم شما بیاید، شاید با گذشت زمانی مقدار، ولی تا زمانی که او واقعا موافقت نکرده یا به هر حال به گونه ای راضی نشده این کارو نکنید، چون بچه‌ها تو این سن و سال هم بعدا میتونن زندگیتون رو به هم بزنن، هم میتونن از مسیر و جاده خارج بشن.
آخه فکر نمی‌کنین هر چی بگذره اون براش بزرگتر بشه، مشکل‌تر بتونه بیاد بیرون، یا فکر می‌کنین راحت؟
نه معلوم نیست، احتمالاً میتونه براش مشکل تر باشه، ولی شما نمیتونید بدل این که بعدم مشکل تر میشه از حالا یه کاری رو خراب کنید. ببینید
ما نه منم برای همین خب با شما صحبت
نه روزی که ما بچه داریم عزیز، این درست بسته است که بعضی وقت زن یا شوهر داره. همونطور که شما اگر شوهر داشتید میتونید ازدواج کنید، بچه هم باید بالاخره به این ازدواج رضایت بده. این است که مقدار صبر کنید. امید من این است که بالاخره به توافق برسید. اگه به توافق برسید بهترین، اگر نه به هر حال از راه دور ادامه بدید ببینید به کجا میرسید. ولی ضمناً مطمئن باشید که این ازدواج درسته، چون فرزند شما یه سرخوردگی دیگر رو حتما نمیتونه تحمل کنه. من به پیام هستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، خیلی ممنون. خدا نگهدار.
چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
به تایید مجله فوربس، کامران توکلی در سیوان اینشورنس بهترین بیماری سلامتی اتومبیل، منزل، عمر و تجارتی را با مناسبترین قیمت به شما ارائه می کند. کامران توکلی 1-888-613-2626.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک یکانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hill, Century City, Orange County. 1-800-335-7207.
فناوری کامپیوتر تأثیر بسزایی بر انتخابات اخیر آمریکا و ایران داشته است. پرزیدنت اوباما با استفاده از اینترنت رای دهندگان بسیاری را به خود جلب کرد و در انتخابات اخیر ایران نیز اینترنت رول مهمی را در افشای حوادث به عهده داشت. 670 AM KIRN به منظور آشنایی بیشتر شما با این فناوری جدید، سمینار کم هزینه‌ای تحت عنوان تکنولوژی عصر جدید برگزار می‌کند. در این سمینار راهکارهای استفاده از ابزار بازاریابی اینترنت برای توسعه مشاغل و حفظ امنیت فرزندان شما در اینترنت به شما آموخته می‌شود. سمینار تکنولوژی عصر جدید در تاریخ یکشنبه 16 آگوست ساعت 4 بعد از ظهر در لس آنجلس کانونشن سنتر برگزار خواهد شد. دسترسی وای فای به اینترنت میسر است و شما می توانید کامپیوترهایتان را همراه بیاورید. بهای بلیط $40. خرید بلیط در سایت 670amkirn.com. با تلفن 818-627-1116 تماس بگیرید. 818-627-1116.
احساس میکنید به آخر خط رسیدید؟ ترس و وحشت وجود شما رو تسخیر کرده؟ خشم و عصبانیت رو نمیتونید کنترل کنید؟ اگر فکر میکنید راه چاره وجود نداره، سخت در اشتباهید. همین الان گوشی رو بردارید و با شیرین طبیب روانشناس تماس بگیرید.
شیرین طبیب روانشناس خانواده، استراب و افسردگی، ناهنجاری‌های رفتاری و عاطفی رو تشخیص داده و در درمان آن به شما یاری میدهد.
اجازه ندهید اختلافات زناشویی، چه بزرگ و چه کوچک، شما رو در مسیر نادرست زندگی قرار دهند.
رهایی از چنگ اعتیاد، کنترل خشونت، ایجاد رابطه قوی و مستحکم با کودکان و نوجوانان از تخصص‌های شیرین طبیب است.
همین امروز برای تعیین وقت مشاوره و آگاهی از کلاس‌های تعلیم و تربیت و بهبود زندگی زناشویی با مطب شیرین طبیب روانشناس خانواده در لس آنجلس تماس بگیرید. 310-80-90-589 310-80-90-589 شیرین طبیب.com.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سندیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
A bright future starts with a healthy lifestyle.
Pinocchio, Jiminy, I'm a real boy.
Good nutrition and physical activity are fuel for your child's mind and body.
Now you're talking.
And the food pyramid will help you find the right balance of everything you and your child need. Grains, vegetables, fruits, oils, milk, and meats and beans.
Nothing can stop me now.
Just remember, smart choices from every food group, along with the right amount of physical activity, can put everyone on the path to better health.
Look, the wishing star.
You don't have to make a wish for a healthier you to come true. Just eat right.
Here's an apple.
Be active.
Come on, I'll race you home.
And make it balance.
Attaboy, Pinocchio.
A healthy lifestyle can lead to great things for you and your child. Visit mypyramid.gov to learn more. That's mypyramid.gov. This message brought to you by the U.S. Department of Agriculture and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید. الو.
الو سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
آقای سپاس شما خواستم دم... اگه صدا میدرده من داشتم خبرهای اخیر ایران میخوندم. کلیم کنم در موردش با شما صحبت بکنم. اینه که
اگر لطف کنید یه ذره بلندتر ممنون هستم. امیدوارم حالت هم خوب بشه بتونید راحت صحبت کنید. جان دل.
بله بله حتما ببخشید.
خواهش می‌کنم.
توی سه هفته اخیر من از اروپا زنگ می‌زنم. توی سه هفته اخیر من سه هفته چهار هفته اخیر دیگه در واقع یه کابوسی هست هر شب که من از خواب بیدار می‌کنم، یعنی اینکه صبح زود که از خواب بیدار می‌شم با اون کابوس خواب بیدار می‌شم. یکی اینکه احساس می‌کنم که جایی گیر افتادم، یه ادعا دارم دارن من کتک میزنن، یعنی انقدر میزنن که از دور در و خواب بیدار میشم. یکی دیگرش اینه که در واقع پارتنر قبلی خودم رو میبینم که با یه قیافه یه کاملا متفاوت اون میاد و خلاصه داره من از خواب بیدار میکنه. بعد وقتی که بیدار میشم و در حالت عادی هم البته همینطور هست که با معمولا با اضطراب و عصبانیت و اینا هستم و از خواب بیدار میشم همینطوری، در صورتی که قبلا در واقع این شکلی نبود. یعنی من احساس میکنم که یه حالت عصبانیت اینه در من زمانی بیدار شد که من با در رابطه قبلون در واقع تموم کردم.
رابطه قبلون با یه دختر رو میگی؟
بله بله.
شما چند سالتون عزیز؟
من 28 دارم.
چه مدتی سران اروپا هستی؟
سه سال تقریبا.
اونجا چه میکنی؟
اینجا من درس میخونم.
چند اندازه درستون مهم و جدیه و غیر از درس چه میکنی؟
در واقع فقط درس میکنم و یه اسکالرشیپ خوب دارم از یه دانشگاه اروپا.
بنابراین مقدار وقت آزاده. آیا دلتون میخواست که از ایران خارج بشید؟ نمیگم برای درس خوندن، اصلا بیاد بیرون، یا اینکه ترجیح میدادی در ایران باشی؟
برای اینطور در واقع توی ایران خیلی چیزا بود که من اذیت میکرد و وقتی که به اروپا اومدم احساس کردم که اون چیزا به دست آوردم.
آیا در ایران درگیر فعالیت‌های سیاسی هم بودی؟
نه به هیچ وجه، هیچ وقت آدم سیاسی نبودم، نیستم. و
چقدر حساسیت داشتی؟ نه چقدر حساسیت داشتی درباره حوادث دوربرتون وقتی در ایران بودی؟
بله خیلی زیاد، خیلی زیاد. هرچند در واقع توشون چیز نبودم، در واقع خیلی به صورت اکتیو توشون فعالیت نداشتم، ولی همون موقعش، همین الانش و قبلا هم همینطور بود که در واقع همیشه ابجکشن داشتم، اون تو از اون جهت که ممکن بود که خلاصه به آزار عزیز خودم منتهی بشه و احساس میکردم که مفید نیست، هیچ وقت واردش واقعا نمیشدم. من تو همیشه از دور دستی براتش داشتم و نگاه میکردم.
آیا میتونم بگم که چون یه آدم یه مقدار مواظب و مراقب و محافظه کاری بودید و یا احتمالاً این مقدار استراب و نگرانی تو این زمینه در شما شدیدتر بود، با وجودی که علاقه من بودید خودتون رو به ضرر و خطر نمیداختی؟
آره درست میگید، علاقه من نبودم، یه سری فعالیت‌ها می‌کردم که احساس می‌کردم اونا مفیدتره. مثلا شما فرض کنید که سری مثلا ویدیو می‌ساختم یا چیزای شبیه این. منتها نه کسی در مورد اطلاعی داشت و نه اینکه احساس می‌کردم که کارهایی که در واقع افراد دیگه شبیه این می‌کنن در واقع مفید هست. علتش این نبود که احساس می‌کردم در واقع به خاطر محافظه‌کاری بود، در صورتی که آدم خیلی محافظه‌کاری هم نیستم واقعا در زندگی. منتها علتش این بود که همچین چیزایی رو مفید نمی‌دونستم.
اوکی. شما الان چند ساعت در شب می‌خوابید عزیز؟
7-6.
آیا خوابتون کمتر شده یا نشده؟ از نظر کمیتش فقط میگه
کمتر نشده هایی تو بری نامنظم البته نمیتونم بگم که شده، از اولش به یه حالتی بود، یعنی که من همیشه اینجور بود که هر وقت اولویت هم با کاری بود که داشتم انجام میدادم میدهد که کارم انجام میدادم، اگر شده 2-3 ساعت میخوابیدم یا حتی اگر نمیخوابیدم خیلی واقعا واقعا فرق میکرد. منطقه الان این شکلی شده که معمولا شبا ساعت 9 و اینه شروع میکنم به یه مقدار مثلا حالت البته تو همین چند هفته اخیر مثلا یه مقدار مشروب خوردم و ساعت مثلا
اون را صاحب کنین. مشروب داستانش چیه؟ قبلا نمیخوردید؟
بله قبلا میخوردم.
نه چون ببینید مشروب دو تا کار میکنه، اول اینکه شما رو میخوابونه، بعد از اون از خواب بیدار میکنه، بعد از اون بله. خوابتون رو سبک میکنه، یعنی وقتی خوابتون رو سبک میکنه خواباتون یادتون میمونه، یعنی اون امواج مغزی دلتا یا تتایی که باید باشه مثلا یه دوم سیک تا 4 سیک یا 4 تا 7 سیک که معمولا تو خوابای عمیق پیدا میشه شما ندارید. بنابراین قبلا هم بله. از این رویاها داشتید که حالا اسمش کابوسه که درستم میگید، یعنی چون بدی، ولی به دلیل اینکه خوابتون سبک نبود یادتون نمیمونه. حالا هم خوابتون یادتون میمونه هم بیدارتون میکنه.
البته ممکنه که این شکلی باشه، ممکنه این شکلی باشه، به خاطر اینکه من قبلا هم البته چیز میکردم، بعد وقتی که خواب نمیبرد مثلا شروع میکردم چند تا آبجو رو باز میکردم، میشستم کتاب میخوندم، بعد خواب میبرد و واقعا دریم خاصی هم نداشتم، واقعا نداشتم. منتها این اتفاق شدی مثلا
اگر سوالتون از من اینه که چرا، علتش خیلی روشنه. شما اولا به هر حال به یه اعتبار هر اندازه اونم تو اروپا همچنان غریبید، بعد به هر حال به عنوان یه دانشجو آمدید اونجا، در حقیقت میخواید از یه پل بگذرید که به زندگیتون برسید، نتیجتا خیلی شرایط متفاوتی دارید با آدمی که یاد این وره پله یا اون وره پله، بعد از اون به هر حال حوادث اخیر به دلیل حساسیت و سن و جوونی و ارتباطاتتون با دانشجویان و اینها شما رو گرفتار کرده، بعدن خوردن مشروبتون از یه حدی گذشته، بنابراین سیستم خواب شما رو که در ارتباط با مشروب هم به هم ریخته هم سبب شده که خوابتون سبک بشه. و بعد اشاره کرد به ماجرای دختری در زندگیتون، اون داستانش چه بود؟
آنکه من یک سال با کسی دوست بودم که در واقع یه موقع اذیت شدم در رابطه با اون و البته در جهتی هم خوب بود به خاطر اینکه مثلا باعث شد که خودمو بیشتر بشناسم، که به چیزای حساس هستم، کلا سیستم ذهنی خودم چجوری کار می‌کنه.
نه اون ایرانی بود یا غیر ایرانی عزیز؟
بله اصلا ایرانی بودم. بله.
خب در چه چارچوبی بود؟ یعنی در چارچوب دوستی بود یا ازدواج احتمالی هم بود؟
البته خیلی شاید منتج به ازدواج نمی‌شد، ولی رابطه بود که شاید به قول شما با توجه به چیزی که می‌گید بعضی وقتا رابطه نیمه جدی بود، نه جدی بود نه خیلی حالا پسیو بود. اینا میدونستیم که قرار نیست که ازدواج بکنیم با هم دیگه، ما تو قرار نبود که زمانی که با هم دیگه دوست هستیم حالا اتفاقاتی بیفته. ما تو حالا اتفاقاتی گفتاد وصلش که بود این بود که منو در واقع بعد از اون باعث شد که من یه آدمی داشتم که یه موقع بیشتر عصبانی هستم.
نه صبر کنید، چرا به هم خورد رابطه
به این دلیل در واقع به هم خورد نیست در رابطه اینجور شاید لازم باشه اینو اول خدمتتون بگم، من خیلی نسبت به ایشون در واقع اترکشنی نداشتم در اول، در واقع سراغم هم
چی نداشتی؟
خیلی اترکشن نداشتم. بعدش بعد زمانی که ایشون ما با ایشون دوست شدم و اینا یه اتفاق افتاد که خب بالاخره ما با هم دوست شدیم، یه مدتی شد دیگه یک ماهی جدا هم زندگی میکردیم با هم دیگه، منتها بعد از اون ایشون خیلی ابراز احساسات کرد و اینا گفت که یعنی من احساس کردم خیلی برای ایشون سخته، یعنی حالتی بود که من هیچ احساس نسبت اون رابطه نداشتم، احساس میکردم که حالا یه چیز در واقع به قول معروف یه فلینگه، ولی زمانی که خب ایشون خیلی ابراز احساس میکرد و اینا بعد رابطه ذره جدی‌تر شد، ما با هم دیگه شروع کردیم به زندگی کردن، یعنی که خونه‌مون رو در واقع هر دو تحویل دادیم و با هم یه خونه گرفتیم و اینا. بعد از اون اتفاق افتاد که من فهمیدم که در گذشته فلینگ خیلی عجیب غریبی اتفاق افتاده که من واقعا باهاش راحت نبودم.
نه ایشون تقصیری هنوزم... در اون ماجرا داشت یا نداشت؟
بله بله کاملا داشت. ولی متاسفانه مشکل از اینجا ناشی میشد که ایشون در واقع دیدگاهش این بود، نه اینکه بخواد به نظر من خیلی خودآگاه این کار انجام بده. ایشون همیشه همینجور بود که خودشو یه نتیجه از دنیای خارجش میدید و خودشو در واقع عاملی نمیدید که بتونه دنیای خارجش یه مقدار شیپ بکنه. همیشه خودشو قربانی میدید با این حرفا. و زمانی که من از پرسیدم خب چی شد که این اتفاق خیلی بد واسه تو افتاد، گفت که من قربانی شدم. درسته که وقتی یه ذره من جلوتر رفتم اونا دیدم که نه، واقعا این شکلی نبوده، ایشون قربانی نبوده و کاملا مسئول بوده. منتها هنوز هم که هنوز بود ایشون در واقع مسئولیت کار خودش نمیپذیره. من احساس میکنم که در واقع کلید اصلی ماجرا این هست که من وقتی با ایشون حرف میزدم برام خیلی جالب بود که اصلا یه آدم ممکنه این شکلی فکر بکنه که یه اتفاقی در زندگیش بیفته، نه که حالا اتفاق خیلی بد، یه اتفاقی که حالا یه رابطه‌ای که اصلا به نظر من قابل توجیه نیست، که مدت زیادی هم طول بکشه، بعد ایشون احساس کنه که حتی درش اصلا مسئول نبوده.
حالا شما چرا اینقدر عصب می‌ندازید؟ ببینید شما چرا اینقدر ابسشن پیدا کردید نسبت به افکار عقاید ایشون؟ یه آدمی میتونه افکار عقاید عجیب و غریب داشته. شما هم که نمی‌خواستید باهاش ازدواج کنید، بهش هم که ابتدا اشک نبودید، حالا هم دارید با هم زندگی می‌کنید، ایشون هم متوجه ای با ایرادی یا یه کار بدی در گذشته شدید، بعدم ایشون هم قبول می‌کرد یا نمی‌کرده. چرا طرف شما در جهت اثبات اینکه او به حقیقت و واقعیت برسه اینقدر تون رفتید؟ می‌خوام ببینم چرا.
یه دلیلش اینه که من همیشه در مورد خیلی از مسائل همینجوریام، یعنی تا در واقع جوابی که در واقع با سیستم منطقی خودم سازگار نباشه پیدا نکنم معمولا خیلی راحت
نیستم. نه نه خب من میگم اون برای خودتونه، ولی برای دیگری که قرار نیست. یه آدم میگه دلم خواست که خوش بگذرونم درس نخوندم، خب با سیستم منطقی شما سازگاری نداره، ولی خب به شما
یه دلش اینه که در واقع همیشه همه یه روابط رو همیشه در واقع همه یه هم مکالمات ما هم روابط ما هم خیلی جاجمنت های ما نسبت به دنیای خارج همیشه بر مبنای این بود که من خودم رو هنوزم که هنوز آدم اخلاقی میدونم، هرچند که آدم مذهبی نیستم و اصلا نبودم، من تو آدم اخلاقی میدونم و احساس میکنم که همین هست که در واقع.
نه شما بچه چندومی عزیز؟
من بچه 4 از 5.
نه حالا خب ببینید این احساس مالکیت رو برای چی میکردید؟ چرا ببینید شما فکر میکنم که چون فکر کردید ایشون رو
من متوجه میشدم. بس اجازه بدید من اگر من این رو خدمت میگم بس شما بفرمایید دوباره سوال کنم. در واقع از این قرار بود قضیه که من قبل از ایشون هم چندین رابطه داشتم، در مورد ایشون من احساس مالکیتی نداشتم، هرچند در یکی از موارد اونا دوباره زندگی میکردم حتی به مورد طولانی تر. من تا قضیه احساس مالکیت نبود، احساس مالکیت من موافقم باهاش، ولی در مورد ایشون به این دلیل به وجود اومد که من احساس کردم که ایشون در واقع خودش مسئولش کاری نمیدونه و بایستی یه مقدار تیک کیر بشه همیشه از دنیای خارج، و الان در واقع من احساس مسئولیت میکردم در مورد ایشون. من موافقم با
صحبت
شما، بفرمایید.
حالا میخوام ببینید عزیز، شما میتونید به دلیل اینکه فرزند چهارم بودید که اصطلاحا به عنوان کودک گم شده میشناسیمش، وقتی که شما خودتون رو گم میکردید که دیگری پیداتون نکنه، این خانم شما رو پیدا کرد و بنابراین با هم یکی شدید، اومد با شما زندگی کرد و بنابراین شما که فکر میکردید به هر حال یه امتیازی دارید، آینده ای هم نداره، وقتی با اینا روبرو شدید احساس کردید که به هر حال حال خوبی نداشتید، یعنی فکر می‌کردید منی که با تویی که کمترمی ساختم تو خیلی کمتر از اون چیزی هستی که من فکر می‌کردم، تازه حاضرم نیستی حالا یه چیزی رو قبول کنی. یعنی نشون دهنده یه مقدار وسواس یا ابسشن ذهنی شماست نسبت به این موضوع که تو بقیه حرفاتون پیداست. نتیجتاً اونجا یه ذره حساس شدید، یعنی بهتون برخورده و بعدم از دست خودتونم یه جور عصبانی بودید که خودتونم این رسید خب به من چه، ولی بعد میدید نمیتونید به خودتون بگید به من چه، چون یه جوری تو ذهنتون میامد، حدسم میزنم احتمالا ایشون چه کردن که شما نسبت بهش حساس شدید، و بعد دیدید هم نه میخواید باشون باشید هم نمیخواید باشید، و بعدا ایشون رو از خودتون روندید و به نوعی کنارش گذاشتید. حالا یه مقداری مخصوصا در اروپایی که خیلی از ملاکای چون اشاره هم کردید باید و نباید و اخلاقی ذهنی شما رو به هم ریخته گیر افتادید. حوادث ایرانم
یه مقدار شما رو به سمت خودش کشیده، یه جنبه دیگری از روابط انسانی رو وارد سیستمتون کرده. بعدم این خوابا عادی و طبیعیه، یعنی چیزی توش نیست. یعنی ما هر شب 5 دفعه خواب می‌بینیم، اگه 7 ساعت بخوابیم و از 5 دقیقه شروع میشه تا 25 دقیقه و تو این خوابا هم در حقیقت دنباله فعالیت‌های ذهنمونه، فقط به صورتی که با گذشته ما و ضمیر ناآگاه ما مرتبطه، ولی مصالح و موادش رو از دوربر خودش میگیره و همینا دست به دست هم داده. اینا اومده، هیچ چیز عجیب و غریبی نیست. شما اگر مشروب کنار بگذارید و درست برعکس شرایطی به وجود بیاره که خوابتون سنگین و عمیق بشه، این کابوسا میره دنبال کارش و بعدن حالا مگر هست اهمیتی نداره، برای اینکه اگرم به خاطرش نیارید اینا در ذهن شما اتفاق میفته. این درست مثل آدمی است که بدون که خودش بخواد داره نفس میکشه، این نفس نکشه میمیره. حالا شما متوجه نفس کشیدنتون شدید، اگر مشروب بذارید کنار این موضوع هم یه ذره براتون عادی بشه راحت میشید. البته یه احتمال دیگه هم داره که مثلا شما فکر کنید من درسمو بخونم و مثلا بخوام برگردم ایران، اون ایرانی که من قبلا فکر میکردم اینجا جایگاهمه، با خاطر این تغییرات و دگرگونی ها یا حتی اگر میخواستی به دانشگاه و درس بدید، حالا اونا براتون یه مقداری به هم ریخته. این است که اون به هم ریختگی آینده میتونه مسئله باشه، ولی چیز عجیب و غریبی من نمیبینم.
بله بله، من هدفم اینه بود که حداقل که 10 سال آینده به ایران برگردم.
میخواستید اونجا چیکار کنید؟
بله، من دوست داشتم که درس بدم در یه دانشگاهی
در اروپا
یا امریکای اروپا، به خاطر اینکه هدفم اینه که بعد از اینکه در واقع اینجا تموم شد و تا شاید بگم 80% هدفم در واقع انجام شده، این است که
من متوجه شدم نه زمینه معلمیتون رو دیدم. حالا سوال من این است که چرا ایران نه؟
بله آقای تو، علت این است که به چندین دلیل، به خاطر اینکه در واقع من شرایط اجتماعی رو توی اینجا خیلی بیشتر میپسندم و تا شرایط اجتماعی در ایران.
خب همه کافیه برای من و اونا متوجه هستم، ولی خانواده و اینا نقشی نداشتن تو این انتخاب؟
مسلما اگر فقط خانواده عامل تعیین کننده بودن، من ترجیح میدادم که برم بیرون.
به خاطر همون جایگاهی که تو خانواده دارید این مسائل هم مطرح شده. حالا ما چون پیام اومده، بذارید پیام ها رو بشنویم. من بفرمایید که واقعا پرسشتون تو خوابتون مسئله مهمی نیست، چیز دیگه است، من در خدمتتون. روی خط باشید لطفا.
متشکرم.
حسام شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استکومی تو استسابوروز،
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25-800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
من شان افشار به شما هموطنان عزیز توصیه میکنم برای سرمایه‌گذاری درست به برنامه رادیوی من هر پنجشنبه ساعت 12 ظهر توجه فرمایید و همچنین برای خرید نوت‌های بانکی که در حال حاضر بهترین سرمایه‌گذاری هستند با دفاتر ما تماس حاصل فرمایید. گروه متخصصین در خدمت شما هستند. 866-732-6832 866-732-6832 و 702-250-2003 تماس بگیرید.
اگر به دنبال زیباترین مدل‌های مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800 994 38 52.
سلام ملیسا جون، آکشن بعدیتون کیه؟
های سیما جون، همین یک شنبه دوم آگست در شهر بیورلی.
آیا جنس‌های جدیدی هم دارین؟
بله، یه چیزی حدود 150 تا جنس‌های استیت‌های مختلف هستش و همه‌شون هم باید به فروش بره.
برای بازدید قبلی کی باید بیایم اونجا؟
هم شنبه میتونین بیاین، هم یک شنبه. شنبه از ساعت 12 تا 7، یک شنبه در از ساعت 10 باز میشه، شروع آکشن هم ساعت 12 است. ولی یه خبر خوش دارم سیما جون. وبسایت جدیدمون در اومده که میشه icansellauction.com. 310-358-0888.
من دکتر پارسا محبی همین هفته از روش‌های جدید ترمیم مو با شما سخن خواهم گفت.
همین پنج شنبه ساعت 5 بعد از ظهر دکتر پارسا محبی در برنامه جدید رمز زیبایی با شما سخن می‌گوید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش می‌کنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله ایشون، میگفتم خدمتتون. در واقع علت اصلی که در واقع دستی که احساس میکنم من داره آزار میده این هست که من شاید به جرأت بتونم بگم خدمتتون در کل تحصیلات دانشگاهی شاید هیچ وقت برنامه‌ریزی نکردم. و الان احساس میکنم که این مسئله خیلی لازمه. احساس میکنم خیلی از کسایی که در واقع یک اینسنتیوای خیلی کمتر از من داشتن از دنیای خارج و شاید حتی بندازی من هم اوضاعشون خوب نبود در زمینه علمی کار میکردن، اونا با برنامه‌ریزی پیش میرفتن و یه مکانیزم دیگه‌ای داشتن واسه یه پیش برد اهدافشون که اونا رو من نداشتم. من همیشه در واقع روی موجی سوار بودم از اطرافیان و چون معمولا همیشه مثبت بوده فیدبک اونا خیلی راحت‌تر پیش میرفتم. و یکی این هست که من احساس میکنم آقای دکتر همین چیزی که شما در موردش همیشه میگید و من سیدیاشون رو گرفتم گوشتم و دیدم که خیلی در مورد من خیلی ریل به نظر میرسه، خیلی از احساسی که شما بیان میکنید این هست که من احساس میکنم وجودم و خشم و عصبانیت فرا گرفته و من نمیدونم چرا.
نه من میدونم چرا. نه ببینید عزیز، من البته به زودی یه کنفرانسی خواهم گذاشت تو برنامه تلویزیونی چون خیلی سوال هست درباره، مخصوصا چون مطالعات بیشترینی که صورت گرفته درباره خانواده‌های پنج بچه‌ایه و فرزند شما. بله. چون بچه‌های یک هست، البته تک همسری تک فرزندی هست، دو تا بچه هست، سه تا بچه هست، ولی رو پنج. واقعا یه لیستی از کتاب‌های تو این زمینه رو فراهم کردم، بیش از 60,000 هم توی گوگل دوستان میتونن برن که در این زمینه مطلب و هست. کتابایی من خودم هم چند جلدشو دارم. شما بر فرزند چهارم بودی تو خانواده پنج نفری. معمولا گفتم اینا چون خیلی کلاسیک و تیپیکال فرزند بشکن لاست چایلد، یعنی کودک گم شده.
بس.
کودکی است که یه جوری خودش رو متعلق به همین جد نمیدونه و بنابراین ویژگی اصلیش خشمه. خشم فرو خورده است که میگن به صورت تنفره و این نوع خشم خطر جدی نوع ابسشن داره. ابسشنش هم اتفاقا ذهنیه. چرا گفتم این مقدار میتونم بفهمم چگونه؟ الان هم شما فکر کنید یه کسی در حد شما که در ایران موفق بود از نظر تحصیلی، آمده در اروپا، برنامه و فکرش هم این است که در اروپا یا در امریکا بیاد به محیط علمی و دانشگاهی، یعنی برای خودش توانایی های استثنایی قائله، بعد گله و شکایت خودتون از خودتون این است که من آدمی نیستم که برنامه ریخته باشم. یعنی ببینید هنوزم از خودتونم شما ناراضید و خشمگین. یعنی اون ماجرای دختر خانم هم به همین برمیگرده. شما هم الان ماجرایی که با او دارید خشم است و آنچه را که دوربرتون میبینه یه جزءش برمیگرده به این که چون چیزیست که درست نیست، خوب نیست یا مطابق انتظار شما نیست، شما رو عصبانی میکنه و این اون چیزش روش باید کار کرد. چون احتمالا اگر سیدی من راجع به خشم و عصبانیت دیده باشید، البته احتیاج به استرابم داری، چون ریشه خشم و عصبانیت شما اینه که شما از طریق عصبانیت استراب رو کنترل میکنید. برای اینکه اگر استراب و کنترل نکنید، استراب تبدیل میشه به ابسشن یا وسواس. این رو کاملا تو سیستم ذهنیتون میشه دید، یعنی تو حرفاتون رو میتونستم ببینم و یا توضیحاتتون. برای اینکه شما در حالی که آدم یه مقدار فنی و تکنیکال هستید، جالب اینه که خیلی توصیفی هستید. حالا نمیدونم چند اندازه با مسائل ادبی و شعر و اینا در ارتباط بودید یا نبودید. خب همین، ولی عوضش تو چارچوب چیزای تصویری بودید دیگه، درباره ویدیو یه صحبتی کردید اشتباه نکنم، درسته؟
بله، من راستش بخوام فیلم کوتاه می‌سازم. شاید
چه جور سوژه‌ای رو انتخاب می‌کنی؟
معمولا هست یه تلفیقی از موسیقی و تصاویر معمولا این شکلی. بله موسیقیش بیشتر موسیقی کلاسیکه، تصاویرش هم میتونم بگم که مثلا از شاید 100 تا فیلمی که من دوست دارم شاید 70 تاش 80 تاش دراما، یعنی تم اصلی فیلم دراما.
رایت. خب برای که زندگی خودتونی بوده عزیز، اس دراما رایت. نه برای که اون تجربه تمام شماست، برای که گفتم این مطالعات مربوط به استاد ترتیب تولد موضوع جدی است و گفتم چون بیشتری مطالعه
آره که البته من ببخشید من قبلش خدمتتون بگم از نظر یعنی سیستمی که من توی خانواده گذاشتم من نمیدونم شاید یه مقدار خاص باشه، این هست که توی خانواده من کاملا قابل بچه‌ای بودم که همیشه توجه روش بود، یعنی بچه‌ای بود که من میدونستم که هم از سمت خانواده هم از سمت فامیل ها یه موقع توجه روش بوده، هم از سمت معلم ها هم دوستان همیشه همچه حالت داشتم.
یعنی بچه خواهر برادر شما سب کنید خواهر برادر شما به اندازه شما توانایی هوشی یا موفقیت های تحصیلی نداشتن؟
احساس میکنم که نداشتم، موفقیت دیگه داشتم ولی تحصیلی نه.
شما اونا پسرن یا دخترن؟ اون چهار تا
دوتاشون دخترن دوتاشون پسرن.
نه دیگه خب که
بعد آقای تو یه قضیه هست که من همیشه توی اجتماع، یعنی شما فرض کن من از خونه که میرفتم بیرون تا میخواستم برم مدرسه یا دانشگاه اینا همیشه یه احساس بدی داشتم توی راه رفتن حتی توی اجتماع.
وای یادتون اولش چی گفتید؟ میخوام تضاد رو ببینید. شما تو خونه مرکز توجه بودید و مورد محبت، تو اجتماع فکر میگردید که احساس بدی داشتید، چرا؟
توی جمع دوستان و شاید معلمین هم همینجور بودم، من توی اجتماع وقتی با مردم مثلا شما فرض کنید تو اجتماع خیلی عادی که داشتم برخورد میکردم، یعنی اذیت میشدم به خاطر اینکه احساس میکردم که دارم تضاد میبینم، یا اینکه فرض کنید مردم سوالایی از من میپرسیدن که من احساس میکردم که مثلا پرایوسی در خطره، میدونید یه همچین چیزایی، یعنی یه مقدار شاید احساس اینسکیوریتی، شاید احساس مثلا
خب همون دیگه. نه چون نمیخواستید اون جایی که نمیدونن شما کی هستید دیده بشید. حالا ببینید عزیز، چون اون خودش نشون دهنده این است که یه ذره جنبه پروجکشن تو شما خیلی قوی است که الان تو ویدیوام هست، یعنی پروجکشن یعنی فرافکنی، یعنی شما احساس خودتون رو واقعیت خارجی میدونید و احساس خودتون رو به اندازه‌گیری واقعیت میدونید. تو استدلالیم که یه ذره بیخودی دور خودتون میچرخید در خصوص اون دختر خانم مثلا به نظر من غیر عادی بود که من مثلا تمام ذهنیتم بره اینجا که چرا اون آدم اینجوری فکر میکنه یا استدلال میکنه یا مسئولیت نمیپذیره. خب نمیپذیره، یعنی من تو بعد از یه ثانیه هم یادم میره ای با یه کسی اینجوری صحبت بکنم چون به من چه مربوطه. ولی شما به دلیل پروجکشن و اینکه فرزند گم شده تو اون خانواده هستید دائما خودتون رو با بقیه آیدنتیفای میکنید، همانند سازی میکنید و پروجکت میکنید. این همون چیزیه که الان حوادث ایران هم یه مرتبه نگاهتون میداره و الان اولی هم که اومدید گفتید یه ذره حالتون خوب نیست به خاطر اینکه دلیل چیزایی رو در مورد ایران میبینید.
بله.
یعنی ببینید شما رو بیش از شمایی که اونقدرها فعال نبودید ولی در این حال تحت تاثیر قرار می گرفتید. علت تحت تاثیر قرار گرفتن تون آیدنتیفیکیشن همانندسازیه. بحثی هم که با دیگران داشتید که دیگران با برنامه ریزی جلو افتادن مسئله همانندسازیتون بود، یعنی این مقایسه است که دارید. فرضتون هم بر این بود که من تو خونه از بقیه وضعیت بهتری داشتم که به نظر من وضعیت بهتری نشید ولی ممکنه به دلیل توانایی‌های هوشی و یا خلاقیت‌های ذهنیتون بودی. حالا همه اینا دست به دست هم میده، به شما یه هشداری میده، یه مقدار باید مواظب باشید برای که شما میتونید یه مقداری به دلیل استرابی که از طریق خشم کنترل بشه گرفتار وسواس‌های تند و تیز بشید تا یعنی ابسشن کار دستتون بده.
البته من زمینش البته من دارم ها، یعنی من خواهرم یه مقدار چیز داشت، یه مدتی ابسشن تمیزی و کثیفی داشت که دیاگنوز شده بود در واقع با همین حالت و من مادر بزرگم هم در واقع هنوزم که هنوزه یه حالت ابسشن خیلی قوی داشت که در واقع بازم ایشون هم اوسیدی دیاگنوز شده بود و به همین خاطر هم اصلا کلا زندگیش ازدواجش رو هم از دست داد.
بنابراین شما مواظب باید باشید عزیز. ببینید شما احتیاج به یه مراقبتی دارید که توی افراط و تفریط هیچی نرید، یعنی همون درست حرف عجیب و غریبی که زدید که با وجود اون همه موفقیت های تحصیلی ناراضی هستید از پیشرفتتون. چرا؟ چون برنامه ریزی نمیگذارم. به نظر من یعنی هیچی، یعنی مثل این است که اصلا من
اومدم توی من خیلی عوض میخوام، من فقط این قبلش اضافه کنم، من راستش بخواد در واقع چه فکر کنم که تا پیش از این کارهایی که میکردم از نظر علمی با توجه به توانایی هم خیلی راحت قابل انجام بود. یعنی در واقع نیاز به مکانیزم کنترلی که از نظر احساسات یا کار احساسات اینا نداشت. در واقع تا الان که الان هست همیشه اینجوری فعالیت میکردم که هر وقت احساس میکردم که کار رو باید انجام بدم انجام میدادم. یعنی در واقع این شکلی نبود که بگم خب من امروز باید 3 ساعت روی این مسئله کار بکنم، در صورتی که من صحبت شما رو گوشتم شما فهمیدید که خیلی مهم هست که آدم سلف کنترل سلف منیجمنت داشته باشه. منتها من احساس میکردم که این قضیه رو ندارم، همیشه با احساس خوبی که داشتم نسبت به ماجرا من کارم رو درایو میکردم به سمت جلو. منتها احساس میکردم که بعد از مدتی شاید این قضیه اتفاق نیفته و این شاید خیلی واقع گرایانه نباشه که آدم فقط با احساسش این کار جلو ببره. چون شاید مثلا شما فرض کنید که 40% کار وسطش بره مثلا 20-60% اینجوری باشه که در واقع هیچ وقت نتیجه قابل نتیجه دوست داشتنی رو نگیره و لازم باشه که فقط به خاطر هدفش جلو بره. من احساس میکنم که اگر کاری من در کار درگیر بشم که الان در واقع شاید بشه گفت فدا که فقط احساس اینسنتیو رو عادت نده کردم بتونه جلو بره دچار مشکل بشم. راستش بخواد دوست دارم، یعنی خودم واقعا آمادگی ندارم که تغییر کنم به سمت آدمی که کاراشو و روابطش و برنامه‌هاش بر اساس
سلف دیسیپلین سلف منیجمنت. این یه خطر هست. سلف دیسیپلین سلف کنترل سلف منیجمنت کاملا حرف درستیه، ولی مال شما میره به سمت پرفکشنیسم کمال پرستی که زمینه استرابی است که تو خانواده است و خطری که داره ابسشنه، یعنی اجبار و تکراره. ببین اونو باید مواظب. اتفاقا شما درست برعکس، درست شما فرضتون برای اینکه ما آدم لاغری هم باید چاق باشم، نه شما اتفاقا آدم چاقی هستید باید لاغر بشی. اتفاقا شما قرار این است که یه مقدار برنامه نداشته باشید، قرار است که یه مقدار به جنبه‌های دیگر زندگیتون هم برسید، قرار است که زندگی کنید، نه اینکه سرتون بندازید پایین و آخر کار تنها مسئله زندگیتون اثبات یه امتیازی در محیط علمی باشه. چون اون خطر شماست برای فرار از خیلی چیزا. حتی علاقه ای که نداشتید به اون دختر خانم از کجاست؟ یعنی حتی به قول خودتون خیلی از نظر فیزیکی اترکتیو نبود، علت چی بود که مطمئن بودید که با یه همچین آدمی ازدواج نمی‌کنی؟ بله، شما وارد روابطی میشید که از آغاز بدونید پایان نداره.
همینطوره.
علت چی این است که نمیخواد هیچ چیز مانع اون هدف اصلی و اساسی شما تو زندگی بشه و بعدم تازه میخواد به یه جایی برسید که اون کسی رو که پیدا میکنید در حد و شایستگی اون جای بالایی باشه که شما هستید، نه این جایی که الان هستید. برای که برای خودتون انتظارات بیشتر و دیگری دارید که تو اون زمینه من مسئله باش ندارم، ولی میخوام بدونید که این وقتی که از حد خودش تجاوز کرد میتونه مسئله آفرین باشه و شما رو وارد حریم گرفتاری و یا یه ذره شدیدتر بشه اگر اوضاع دور بر مسئله آفرین باشه بیماری بکنه، چون ظرفیتشو دارید، زمینه‌شو دارید. یعنی شما مایه ارثی مسئله رو دارید، اون پیش فرضا و پیش شرطا رو دارید. یعنی به یه بیان دیگه اون علائم و نشانه های ریس فاکتورا تو شما هست و چون نمیخوام اونجا بره باید یه ذره
نشانهای چی منظورتون بود؟ من
نفهمیدم. ریس فاکتور این که شما برید تو وسواس برای که اوسیدی رو بگیرید.
برای که من احساس میکنم که همین الان اولدی من دارم اینا رو.
خب همین، نه منم خیلی باهاتون مخالف نیستم، یعنی میخوام بگم در حدی که الان میشناسیدش ادارهش میکنید، الانم کاملا علائم نشون میدید، یعنی از نظر من شما استراب و خشم و وسواس رو دارید، ولی در حدی است که قابل اداره است و درست کردن وسیله خودتون یا یه مقدار کمک
گرفتن. من یه خدمت شما بگم، من بعضی وقتا یعنی این اتفاق برام میفته و از این قضیه هم البته خیلی ناراضی هستم، یعنی خودم دوست ندارم که اینجوری باشه. الو
بفرمایید.
بله، اینجوری هست که شما فرض کنید که مثلا من نمیدونم 10 سال پیش توی دبیرستان با یه نفر دعوا کردم، دعوای فیزیکی. خب بعد یهو یادم میافتم، بعد میگم که کاش که مثلا این کارم میکردم. میدونید یعنی بعد خودم تعجب میکنم که من چجوری اصلا یادم میاد. چون تو حرفت عادی اگر از هم بپرسید که اینو یادت میاد، یعنی من میگم یادم نمیاد، ولی وقتی که یهویی بهش فکر میکنم یهویی مثلا احساس میکنم احساس مغزم هست که این خاطرات نانوشته رو حفظ میکنه، بعد واقعا یادم میاد یهویی که مثلا خاطرات دقیقه مثلا دعوایی که من داشتم با یکی دیگر رو، بعد میگه حالا مثلا کاش که مثلا یه دارم میدونم در چونش مثلا.
نه اینا دیگه گیر دادن است تو ابسشن عزیز، یه ذره مواظبش باش ولی کار دستت میده. به همجه هست که یه مقدار تو این زمینه بیشتر بخون و بیشتر در جهت عکسش حرکت کن و اون حرفای هم که زدی چند تاش درست عکسشه، یعنی این که من برنامه ندارم و بهتر که نداری، یه مقدار آزادی برای خودت قائل بشو، یه مقدار حال این که کاری نکنی و قرار نیست که آدم تمام مدت در جاده و راهی باشه و بدوه، مثل این که من فرض کنید دونده باشم همجور بدوم، هی بیستم یه غذا بخورم باز بدوم، اینو برای یه مسابقه میشه، ولی همه زندگی که دویدن نیست. و اون وقت
از آقای اینو برشته من فقط یک کچولو خدمت شما بگم، این هست که مثلا چند تا مقالهی که من نوشتم و به نظر خودم محققه علمی بود که پردم داشتم، اینا همش برمیگشت به زمانی که من میگفتم که من دلم میخواستم مثلا 5 سال این روز قبل از اینکه مثلا شما فرض کن برم پشم برم جیم، من این کار همیشه آمده، یعنی خودم ملزم میکردم به یه نتیجه خاصی قبل از اینکه به یه کار دیگه ای.
نه کمی از اینا خوبه عزیز، از یه حد بگذره بیمارت میکنه. ببین یعنی کمی از اینا، برخی از اوقات آدم میتونه بگه که تو که میخوای بری امروز خوب و خوش باشی، بشین مثلا درستو بخون یا یه صفحه کتابتو بخون یا یه ساعت مطالعهت بکن بعد برو، یا به مادرت یه سری بزن بعد برو، من تو اون اشکال نمیبینم، ولی اینکه آدم برای خودش برنامه‌ای درست بکنه و بعد اون رو به نوعی پاداش این کار بگیره، از یه حدی اگر بگذره در حقیقت میتونه ما رو گرفتار کنه، یه دفعه ببینیم آمدیم تمام زندگیمون فقط خواستیم هرچی کتاب تو کتاب خونه است بکنیم تو سرمون، بدونی که نه باش کاری داشته باشیم نه ازش بهره بگیریم نه استفاده کنیم، فقط دلمون خوش باشه به دیگران بگیم این کتابا رو میبینید تو سر منم هست، یعنی اونا میتونه مقدار حتی جنبه‌ای سمبولیک پیدا کنه. یادت باشه ما تو زندگی وقتی حالمون خوبه که نه اجبار داشته باشیم نه تکرار، نه اجبار نه تکرار، و اسم این رو اجبار و تکرار نداشتن رو باید مواظب باشیم، چون خیلی نزدیک سلف دیسپلین سلف کنترل و سلف منیجمنت، اینا درست مانند نگه داشتن یه لیوان تو دسته که اگر خیلی محکم بگیریم ممکنه لیوان رو حتی تو دستمون بشکنیم و خودمون رو زخمی کنیم، اون اندازه است که مهمه. من به پیام ها برستم برای خوشحال شدم باید صحبت کرد، مواظب خود باش.
خیلی
مشکرم، مرسی عزیز. بعد از چند پیام با ما باش.
خانم ها آقایان،
چنین مجنون چرایی؟ من چه دارم، من چه دارم، من چه دارم.
رومی سیمفونی پروژکت تقدیم می کند
استاد شهرام ناظری و حافظ ناظری.
اگر مرغ هوایی این قفس چیست؟
مهرگان کهن آیین پاییز، شنبه 3 اکتبر در پنتیج استیتر
با صدای افسانه ای استاد ناظری، با همراهی اعضای ارکستر لینکلن سنتر چمبر سوسایتی و اولین اجرای قسمتی از شاهنامه فردوسی،
شنبه 3 اکتبر در پنتیج تئاتر هالیوود.
فروش بلیط در تیکت مستر، گیشه پنتیج تئاتر، فروشگاه‌های ایرانی و کمدن هاوس بورلی هیلز.
کاری افتخارآمیز از نیدرلندر با همکاری رامن هامبل، niederlanderconcerts.com.
دکتر پرهامی و دکتر خلیلی کرم خاویار شامل کرم روز، شب، دور چشم، دست، لب، ماسک صورت، کرم پاک کننده و صابون خاویار را با قیمت‌های مناسب به شما ارائه می‌دهند. 323-655-7979.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353، 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می کند.
رستوران شیرین در شماره 21826 ونچور بولوارد بین کنوگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353، 818-887-6353. به دنبال موفقیت‌های روزافزون مراکز لیزر تراپی سولارس و درمابر در انسینو و اورنج کانتی، شعبه جدید درمابر در شهر گلندل افتتاح شد. با تجربه بیش از 30,000 لیزر تراپی با مناسب‌ترین قیمت‌ها، یعنی ماهی فقط $50، 7 روز هفته منتظر شما هستیم و $200 گیفت سرتیفیکیت به همه مراجعین اهدا می‌شود. تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
فناوری کامپیوتر تأثیر بسزایی بر انتخابات اخیر آمریکا و ایران داشته است. پرزیدنت اوباما با استفاده از اینترنت رای دهندگان بسیاری را به خود جلب کرد و در انتخابات اخیر ایران نیز اینترنت رول مهمی را در افشای حوادث به عهده داشت. 670 AM KIRN به منظور آشنایی بیشتر شما با این فناوری جدید، سمینار کم هزینه‌ای تحت عنوان تکنولوژی عصر جدید برگزار می‌کند. در این سمینار راهکارهای استفاده از ابزار بازاریابی اینترنت برای توسعه مشاغل و حفظ امنیت فرزندان شما در اینترنت به شما آموخته می‌شود. سمینار تکنولوژی عصر جدید در تاریخ یکشنبه 16 آگوست ساعت 4 بعد از ظهر در لس آنجلس کانونشن سنتر برگزار خواهد شد. دسترسی وای فای به اینترنت میسر است و شما می توانید کامپیوترهایتان را همراه بیاورید. بهای بلیط $40. خرید بلیط در سایت 670amkirn.com با تلفن 818-627-1116 تماس بگیرید. 818-627-1116.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو در سه هفته پنجشنبه از ساعت 7:30 بعد از ظهر، پنجشنبه 13، 20 و 27 آگوست در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس برای دوستان عزیزی است که قصد ازدواج دارن یا کسانی که همکنون در زندگی زناشویی هستند. 50 باید و نباید در زندگی زناشویی که زندگی ها رو میسازه یا میتونه اگر بهش توجه نشه ویران کنه. پنجشنبه 13، 20 و 27 آگوست در المپیک کلکشن. همچنین با آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستن میرسنم که جمعه آینده 7 آگوست در ساعت 7 بعد از ظهر در انجمن متخصصین شمال کالیفرنیا هستن و سخنی درباره رفتار گروهی و رفتار جمعی کلکتیو بیهیویر دارم که درباره حوادث ایران هست. شنبه و یک شنبه 4 کنفرانس خواهم داشت. شنبه 11 صبح تا 3 بعد از ظهر استراب و استرس، 5 تا 9 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد. یک شنبه 9 11 تا 3 بعد از ظهر اگر جوان بودم و 5 تا 9 بعد از ظهر بحران‌های فردی و اجتماعی. محل برگزاری همه این کنفرانس‌ها شرایتون سنیویل نزدیک سن هوزه جنوب سان فرانسیسکو است و اطلاعاتی بیشتر رو دوستان میتونن از وبسایت من holakui.com holakouee دریافت کنن و یا با تلفن 310-926-5026. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایی.
الو
بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
من یک موضوعی راجع به اتفاق افتاده که مربوط به سالها قبل میشه. من یه دختر 31 ساله دارم که حدود 10 سالگی مورد آزار جنسی از طرف شوهر خواهرم قرار گرفت و من از این موضوع بیخبر بودم تا
ببخشید سب کنید. یک بار بوده یا بیشتر از یک بار؟
نه خیر، یک بار.
این رابطه، این اتفاق موضوع کوچک کم اهمیت گذرایی بوده یا یه مقدار موضوع جدی و آزار؟
نه خیر، گذرا بوده، جدی نبوده، ولی به هر حال تاثیرش رو روی دختر من گذاشت و اون از ترسش به من نگفته بود، چون از پدرش میترسید و میترسید که این موضوع علنی بشه و ما با اون خانواده چه برخوردی میخواییم بکنیم. به هر حال بعد از اینکه دخترم سن 24 سالگی میخواست ازدواج کنه که بیاد امریکا، این جریان رو به من گفت و من تقریبا رابطه‌مو کم کردم با خواهرم که مثلا با اون مرد برخورد نکردم به دلیل اینکه خیلی ترس از همسرم داشتم که اگر متوجه بشه چه اتفاقی میفته. ولی الان حدود این موضوع این چند سال منو خیلی اذیت کرد. خود دخترم هم آسیب دید، با اینکه دختر موفقی بود، اومد امریکا از نظر تحصیلی در رده بالا، ولی در زندگی زناشوییش متاسفانه بعد از 8 سال از همسرش جدا شد.
البته ببینید خیلی رابطه های علت و معلولی اینجوری بینش برقرار نکنید، یعنی این حادثه بسیار بده، برخی از اوقات هم تأثیری عمیق و سنگین در یه زمینه‌ای میذاره، ولی اینکه چون اون اتفاق افتاده بعدن دختر شما تو زندگی زناشوییش ناموفق بوده یا به هر حال با به جدایی منجر شده، با هم معلوم نیست ارتباط داشته باشه.
نه خیر، دقیقاً همینه، برای اینکه شما درست می‌فهمید، چون که اینجا مشاور رفتن اینا بعد متوجه شدن که نه، مشکل چیزای دیگه‌ای هستش و اون حالا یه تاثیر کوچکی داشته توی زندگیشون. حالا دخترم در حال این موضوع میگه الان من اصلا اذیت نمیکنه و من خودم الان اذیتم. من الان 3 ماه همسرم رو از دست دادم و الان فکر اومدم اینجا برای دیدن دخترم و الان فکر میکنم برگردم دیگه نمیتونم با اون خود رو بشم.
خب شما چرا، ببینید عزیز، شما همسرتون رو از دست دادید، همسر که آدم از دست میده وارد یه مراحلی میشه، یکی از اونها میتونه خشم باشه و گرچه غالبا مربوط است به همون حادثه، ولی ما میتونیم به موضوع دیگه مرتبطش کنیم، یعنی ای بسا اینا گذراست. حالا شما میخواید با کی قطع رابطه کنید؟
من همین و خواهرامو به شدت دوست دارم و اون دو تا بچه بزرگ داره و ولی اصلا نمیتونم اون آقا رو دیگه ببینم. این چند سالم چون اون رو در یه شهری دیگه زندگی میکردن، من غیر مستقیم به خواهرم گفتم که نمیخوام اون رو ببینم. به این شخص هم خواهرم از من نپرسید که مثلا تو چرا نمیخوای همسر منو ببینی.
آیا فکر کنید اون مرد که البته همچنان مسئول کامله، ولی واقعا یه اتفاق تصادفی بوده یا اصلا یه تیپ
نخی بیماره آقای دکتر، یه بیمار جنسیه؟
نه اینو در چه حدی میدونید؟ یعنی چی؟
من بعدا متوجه شدم که مثلا بعضی ها، یعنی هم مثلا فرض کنید 1-2 سال پیش متوجه شدم که کسای دیگه ایرم آزار داره بود، ولی خواهر من همچنان در انکاره، اصلا نمیخواد بپذیره که هستم این موضوع رو مثلا باش مطرح میکنه، به شدت انکار میکنه و بعد میگه نه دروغ میگن و نمیدونم این همچین چیزی نیستش. و چون دو تا پسر دانشجو داره و من زیاد نمیتونم با این باش برخورد بکنم، میترسم که به اون بچه ها آسیب برسه. اگر بفهمم
که قرار نیست برخوردی با نصب کنید. ببینید عزیز، اولا این حادثه مال 21 سال قبل، 1-2 مربوط به دخترتونه، بعد از اون به فرموده خودتون خواهرتون هم حاضر نیست که این واقعیت رو بپذیره، یا اگر میتونه که نمیدونم چه هست براش کاری بکنه. شما دلیل نداره که کار دیگه‌ای بخواید بکنید، شما تنها کاری که میتونید بکنید این است که با اون مرد روبرو نشید که شما رو کاملا میشه فهمید، بنابراین در این زمینه چون خواهرتون هم میتونید بهش بگید موضوع رو راحت، تقریبا جز در جایی که اجبار نداره، اونم تازه میتونید با او کاری نداشته باشید، درگیرش نمیشید. همین، این چرا کردید موضوع زندگیتون؟ یعنی مثل اینمونه که مثلا فرض کنید یه کسی یه لیوان منو برده نیورده، حالا من تمام فکر و ذکرم بذارم روی اون اتفاق.
نه خب آقای دکتر، الان مثلا من اینه که من نمیخوام اون آدمو ببینم، من چطوری باید به خواهرم متوجه کنم؟
نه خیلی ساده، من ماجرا رو بهش بگی.
آها، بگم به خواهرم.
به نظرم هیچ دلیلی نداره. شما یه پیامی دارید به من میدید که او حاضر نیست درباره شوهرش واقعیات رو بپذیره. میتونم بپرسم چرا فکر میکنین خواهرتون اینجوری نگاه میکنه به یه شما؟ میگید که این آقا مسائل دیگه هم داره. آیا خواهر شما درباره کارهای دیگر ایشون خبر داره؟
من خیلی مرد مهربونه، من نمیدونم که خبر داره، یعنی خودش اصلا به شدت حامیشه و اون خیلی پدر خوبی برای بچه هاشه، خیلی محبت داره.
نه
یعنی...
نه مسائل با هم مخلوط نکنید. شما از کجا میدونید که خواهرتون میدونه یا نمیدونه؟
خب برای اینکه خودش میاد میگه که مثلا فلانی همچین حرفی زده، چرا این کار، این چرا همچین چیزی میگن، نمیدونم.
به شما اومده گفته چی؟ به شما مثلا خواهر شما چه موردایی رو گفته؟
مثلا توی همون شهرستانی که بودن یک پسری که بزرگ بوده دائم مزاحم خواهرم میشده، اذیتش میکرده تو خیابون، بعدن اون رفته مثلا به یه نفر دیگه گفته آره این آقا منو اذیت کرده، و خواهرم گفته آره این از نظر عقلی عقب مانده هستی، همچین چیزایی رو اینجا چو انداخته و این مسائل مطرح کرده.
خب و غیر از این هم مورد دیگه ای بوده؟
دیگه نه، من خبر ندارم که بوده. ولی به هر حال از دوران جوانی نیست، با اینکه زود ازدواج کرده بود با خواهرم، میشنیدیم که به هر حال روابطی هم خارج از چیز داره، ولی دیگه اون روابط خودشون بود و من نمیتونستم دخالت
کنم. نه، سب کنید. خواهرتون خبر از روابط جنسی همسرش با زنای دیگه هم داشت؟
من نمیدونم اینو.
شما ببینید عزیز، شما
خواهر من مگوه، اصلا هیچ چیز رو مطرح نمیکنه.
حالا خب شما ببینید، هم خواهر شما یه مقدار حال غیر عادی داره.
بله.
و بنابر این شما میتونید بگید که من دلم نمیخوام با شوهر تو در ارتباط باشم یا رابطه ای داشته باشم.
بله.
او هم توضیح خواست بگید که به هر حال یه مسئله خصوصی است که نمیخوام مطرح کنم. اصرار کرد ماجرا رو بهش بگی.
بله.
بعدم دو تا احتمال هست، یکی این که شاید او هم دیگه خسته شده از این دفاع، یه توضیحی بده یا یه برحال شما رو بفهمه، یا اینکه مانند گذشته انکار کنه، ولی حداقل در رو برای اینکه شما رابطتون رو با اون مرد قطع کنید باز میذاره.
بله.
شما دیگه بعدش دیگه مسئله نداری در این رو خودتون اذیت کنید.
بله. نه خیلی این سالا اذیت شدم.
نه ببینید عزیز، البته ببینید این خواهر که ذهنش رو متوجه یه چیزای دیگه میکنه شما هم نکنید، چون خودتونم که بله. اشاره فرمودید ممکنه اون اتفاق اونقدرها تاثیر بد و منفی.
نه آقای دکتر، الان که فکر میکنم میبینم تو اون دوران دخترم دچار وسواس شدید شده بود، من دائم نگران این وسواسش بودم. اون موقع ها به همسرم میگفتن این چرا وسواسه، میگفت منم بچه بودم همین حالت ها رو داشتم، اذیتش نکن. یا الان میفهمم که اون موقع من بعد اون بچه رو میبردم دکتر، میبردم ببینم دلیل این وسواس زیادش چی.
البته شاید وسواسش هم واقعا هیچ ارتباط با اون نداشته، فقط تشدیدش کرد یا اصلا نکرد، چون این همسرتون داشته، او بیشتر از همسرتون میتونه بگیره تا از یه حادثه اینجوری.
بله.
شما به من فرمودید که اون چیز جدی بزرگ و مهمی هم نبوده.
بله.
اینه که خودتون رو اینقدر اذیت نکنید عزیز. علاوه ما دخترتون قرار بوده کمک بگیرن که به نظر میرسه گرفتن. شما هم الان قرارتون و تنها کاری که میتونید بکنید یه مقدار محدود کردن رابطتونه با خواهرتون و یا احتمالاً قطع کامل رابطه یا ندیدن شوهرش. ببینید از چه طریقی میتونید تو این زمینه موفق بشید. علاوه وقتی که انسان آماده است که اگر لازم شد حرفش رو در این زمینه بزنه،
بله.
خب شما میتونید حرفتون رو هر وقت دلتون خواست بزنید. شوهر خواهرتون هم که خودش رو مسئول و مقصر میدونه، معمولا همینقدر که براش دردسری درست نشه و مشکلی اونم تو جامعه ایران به وجود نیاد، اونم دلش نمیخواد شما رو ببینه، چه علاقه به دیدارش بود. اگرم دو شهر مختلف زندگی میکنید که دیگه اصلا جایی برای همچین نگرانی باقی نمیمونه.
بله.
ببینید ما، من فقط این نکته رو، چون دو دقیقه بیشتر وقت ندارم.
بله.
نمیتونم با دیگه ما تو این گونه موارد اولا واقعا باید با بچه‌هامون اینقدر نزدیک باشیم.
بله.
که یک بچه‌مون اتفاق میفته بگن. دوم اینکه ما تو زندگی کودکانمون ابدا نمیتونیم تو این گونه موارد چشمامون رو ببندیم یا به همه اعتماد کنیم.
بله.
برای اینکه اتفاقا به اون کسانی که بیشترین اعتماد رو میکنیم بیشترین خطرها رو میتونن به وجود بیارن.
یعنی دقیقا برای من همین موضوع، من بیشتر از اندازه به این آقا و یعنی بهشون اعتماد داشتم و اصلا شوک شده بودم وقتی شنیدم این موضوع رو. در همین اذیت هم میکنه خیلی، چطور اعتماد من صرف. من به شدت مراقب بچه هم بودم و این بچه کوچیک با بچه خودش داشت تو حیات بازی میکرد که بچه خودش رو مثلا میفسته بالا، بعد این بچه رو اذیت میکنه و این منو اذیت میکنه. هر وقت
مثلا مدتش چقدر بوده اصلا خبر دارید که اصلا چی شده؟ دخترتون توضیح
نه خیر اصلا نمیگه دخترم، اصلا حاضر نیست که اون صحنه رو برای من بگه. من خواستم بدونم اینو که مثلا بچه خد بوده چجوری بوده، اصلا حاضر نیستونه بگه، اذیت میشه، ناراحت میشه.
نه خب البته اگه حل کرده باشه در بیانش مسئله‌ای نداره، ولی به هر حال حالا دلیلم نره شما بدونید و کمک کنه. به نظر من شما رابطتون محدود، ولی ببینید عزیز اون استدلال رو نکنید که من به این آدم اطمینان کردم چنین کرد. ما قراره اطمینان نکنیم. آدمی که کار بد میکنه دوربر من شما ریخته و بنابراین دلیلی نداره که خودتون رو برای این چیزا اذیت کنید. به هر حال متاسف از اون چه اتفاق افتاده. اولین وظیفه ما مواظبت مراقبت از بچه‌هاست. دومیش اینقدر باید باشون راحت و آسوده باشیم که بچه‌ها همیشه فکر کنن به تنها کسی که به راحتی میتونن اعتماد کنن و اطمینان کنن و حرفشون رو بزنن ما ایم. تا اینکه احتمالاً ما آخرین کسی باشیم که بشنویم. بعدم اگر احتمالاً از این اتفاقات افتاد، در حالی که این حوادث بسیار بدند و آزاردهنده، دلیل اصلی بد بودن و آزاردهنده بودنشون هم این است که به موقع ما به کمک فرزندان اون نشتابیم و اون فکر این که اونها مسئول و مقصر هستن و یا احتمالاً اتفاقی که افتاده ممکنه موجب گرفتاری ها و درد و سرها بشه از ذهنشون دور کنیم، چون اونه که میتونه نوعی از استراب، احساس گناه و یا خشم درشون رشد بده که بعدن گرفتاری به وجود بره. ولی اگر دخترتون هم این مسئله رو کاملا حل کرده بودن، احتمالا در گفتگو با شما میتونستن راحت تر باشن، چون این حوادث وقتی زهر و سمش گرفته میشه و انرژیش گرفته میشه تبدیل میشن به یه عکسی که احتمالا بود و نبودشون قطعا نقشی نداره. به هر حال امیدوار هستم که این ایام بگذره. شما فعلا خودتون رو مثل همه کسان دیگه، ما تو زندگیمون قرار اینقدر درگیر فعالیت‌های خوب و مفید و سازنده بشیم که وقت برای فکر بد و کار بد نداشته باشیم، چون وقتی کار خوبی نداریم انجام بدیم همیشه این خطر هست که درگیر فکر بد یا رفتار نامناسب باشی. به هر حال این ایام هم میگذره، به هر حال مواظب خودتون رو.
خیلی متشکرم،
خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
محبت کردین، تشکر می‌کنم.
سلام. شنگان عجبند، به پایان برنامه نزدیک میشیم. سپاسگزارم از دوستانی که روی خط آمدند و متاسفم از دوستانی که نتونستم باشون صحبتی داشته باشم چون با آخر وقتم رسیدم. برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 تا 12 بعد از پخش اخبار مجددن پخش خواهد شد. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند. در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تاخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. همین الان با ما تماس بگیرید. 1-888-644-0404. در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می دهیم. با تلفن 888-644-0404 تماس بگیرید.
همین شنبه ساعت 11 صبح دکتر چانس گوردون و کیوان دانیلی از دفاتر حقوقی گوردون لا فرم با شما درباره دعوی حقوقی در زمینه مستغلات، وام و تبدیل وام گفتگو خواهند کرد. 888-233-9965.
نورو فیدبک، درمان افسردگی، استراب، وسواس، بیخوابی. نورو فیدبک، ADD، ADHD و تست تووا. من دکتر هوشنگ پاکدامن و همکاران از طریق روان درمانی و نورو فیدبک با قبول اکثر بیمه ها. 818-817-8737